خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. امروز قرار بود که با همکاری دو استاد عزیز آقای دکتر نیری و آقای دکتر حیدرزاده گفتگون رو درباره تناسخ که در دو هفته گذشته داشتیم ادامه بدیم. هر دو استاد خوب و عزیز من به دلایلی کاملا موجه امکان حضورشون رو در این برنامه ندارن، اما یکی دو خط اول رو هم خدمتشون عرض کردم که گفتگو درباره پرسش و پاسخ مربوط به تناسخ یا رینکارنیشن هست و ازشون عذر خواستم، ولی بعدن تمام خطوط دیگر رو که یکی بعد از دیگری آمدن دیدم هیچ کدام درباره تناسخ مطلبی نداشتن و بنابراین با اجازه شما و متاسفم از تغییر برنامه، اگر عده‌ای به اون خاطر برنامه رو میشنون اجازه بدید برنامه عادی رو داشته باشیم تا این دو عزیز رو هم داشته باشیم و اگر ضرورت داشت گفتگو رو ادامه بدیم. گرچه در دو هفته گذشته بنده این نکته رو عرض کردم که اگر مطلبی درباره تناسخ دارید خوشحال میشیم موافق مخالف یا هر نظریه بیان کنید، ولی چون هیچ کدام از خطوط ما به واسطه این دوستان اشغال نشد، من هم فکر میکنم گفتگو رو برای پرسش و پاسخ گذاشته بودم ازش میگذرم. امیدوارم این خلف وعده و تغییر کسی رو ناراحت نکرده باشه، چون واقعا پرسشی در کار عرض کنم نبود. از این بابت هم متاسفم. اگر کسانی این انتظار رو داشتن شاید در برنامه آینده همون قرار قبلی رو ادامه بدیم. ضمناً امروز حدود ساعت 5 یا در اولین فرصتی که بعد از 5 پیدا شد درباره سفر دریایی که در پیش داریم که با بیش از 3000 نفر هموطن و همزبان خوب عزیز خواهد بود توضیحات خواهم داشت و توجه شما رو به اون برنامه جلب میکنم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
الو سلام.
سلام بفرمایی.
وقت شما بخیر.
خواهش میکنم بفرمایی.
ببخشید شرمنده، من چند روز پیش یک دور زنگ زده بودم راجع به استرس و استرابم و تمرکز من موقع درس خوندم و باعث شده که با اینکه دانش خیلی خوبی بودن انجامم بیافتم صحبت کنم، که متاسفانه وسط صحبت ها تلفن قطع شد دیگه نتونستم صحبتم رو ادامه بدم، به خاطر همین دوباره مزاحم شدم.
خواهش من بفرمه.
بعد راجع به استرس داشتم صحبت میکردم، بعد مشکل من این بود که کلن موقع درس خوندن تمرکز ندارم، فکرم جای دیگه یه و به چیزای مختلف فکر میکنم، چیزایی که اصلا کلن ربطی به درس ندارم، که مثلا فلانی در مورد من چه فکر میکنه، مثلا فلان اتفاق میفته نمیفته، یا مثلا من چقدر به خدا توکل کنم، چرا مثلا فرض کنیم چیکار کنم که افراد به بیشتری جذبم بشن، افراد در برخورد اول ازم نرنجن، یعنی که چرا مثلا مردم زود منو میشناسن که بیشیله پیله هستم، اصلا این خوبه برام بده برام، چیکار کنم مردم کمی دیگه سر منو بشناسن. کار خیلی مختلف متنوع، مثلا در مورد خونه خریدن مختلف.
خب اینا رو شنیدم عزیزم. ببینید
بله.
شما خیلی راحت خیلی راحت برگردید بگید من وقتی که میخوام یه کاری بکنم افکار دیگه میاد سراغم، مهم نیست که موضوعات چه هست، و من چون این موضوع بارها مطرح شده کلیات چه عرض میکنم بعدم ببینید مطلب تو چه هست. اولا
نه
سب کنید ازم سب کنید مساره با هم همین یکی از همین گرفتاری های شماست. اولا شما ماجراتون میتونید چیزهای مختلف باشه. اولا این که ما برخی به دلیل آسیبایی که در وقت تولد میخوریم دوچار مشکل مغزی میشیم و به خاطر اون توجه و تمرکز ما به هم میریزه. ضمناً به دلایل ارثی میتونیم چنین باشیم، یعنی در خانواده پدری و مادری اون توجه و تمرکز نیست. همچنین ممکنه یه تب 40 درجه که بیشتر از یه روزه داشته باشیم و یا گوشدردهای عفونی و بالاخره ضربه مغزی که در هر سنی میتونه اتفاق بیفته. بنابراین یه آسیب مغزی سبب میشه که من توجه و تمرکز نداشته باشم، یعنی از یه موضوع به یه موضوع دیگه، از یه مطلب به مطلب دیگه. اما دلایل دیگری میتونه داشته باشه، یکی از اونها استراب و استرس. روزی که من استراب و استرس دارم بیش از هر چیز دیگه و بعدش افسردگی و خشم و عصبانیت و احساس گناه و شرم و خجالت، به دلیل انفجاراتی که در مغز من به وجود میاره، مانع از این میشه که من توجه و تمرکز کنم. سوم این که من میتونم آدمی باشم که حالت شیدایی و سرخوشی داشته باشم، یعنی حالت منیک داشته باشم. آدم منیک میخواد در آن واحد همه کارها رو انجام بده و هیچ موضوعی رو ناتمام نگذاره، که همه چیزا رو همیشه ناتمام‌تر از گذشته میگذاره. یعنی یه مقدار پرونده رو میاره، 20 تا موضوع رو میخواد در ذهنش بیاره، هی باز میکنه، یه ذره بهش توجه میکنه، میره سراغ موضوع دیگه، بنابراین همین باز میمونه. در حالی که اگر من حمامم رو برم، خودم رو که شستم خوش کنم، بیام بیرون، بعدن لباسم رو بپوشم، بعدن فرض کنید آرایش هر چیز رو بکنم، بعد از در خونه بیام بیرون، مشکل ندارم. ولی اگر من اومدم از در خونه بیرون، بعد برگشتم تو حموم، بعد اومدم آرایش کردم، بعد اومدم تو خیابون، بعد دوباره برگشتم تو حموم، که من به جایی نمیرسم. و شما الان حرفایی که دارید میزنید این است که من از یه موضوع میرم سراغ یه موضوع. بنابراین علاوه بر ماجرای آسیبی که من به خاطر اون توجه و تمرکز از دست دادم، به خاطر اختلالاتی که از نظر استراب و استرس و دیگر ویژگی‌های روانی به ویژه منیک دارم که علامتشو من در شما میبینم، برخی از ما به این عادت کردیم. یعنی یه آدمی هستیم که حریصیم، میخوایم همه جا باشیم، همه چیز رو داشته باشیم، تکلیف همه مسائل روشن. فرض کنید شما چند تا مثال زدید، شما باید یه دفعه بشینید به خودتون بگید که من تکلیفمو در باره این که میخوام خونه بخرم یا نخرم مشخص کنم، بخرم یا نخرم، پرونده رو ببند. درباره این که من باید به خدا توکل بکنم یا نکنم، این فکر رو بحث رو بکنید، پرونده رو ببندید. چون نمیتونید تمام موضوعها رو همچنین باز بگذارید و به هیچ کدومش به پایان نرسید، بعد انتظار داشته باشید که حالا به یه کاری برسید. شما یاد گرفتی که همینقدر که یه موضوعی براتون مبهم شد، سوال برانگیز شد، دودلی به وجود آورد، شک به وجود آورد، ازش بگذارید و یا هر چیزی رو میتونید 5 ثانیه، 15 ثانیه، 3 دقیقه، 7 دقیقه روش توجه کنید، بعدن ناچار توجهتون رو از دست میدید، مثل قطاری که داره حرکت میکنه دیگه اون منظره رو که قبلا میدیدید نمیتونید ببینید. بنابراین باید ببینید علل و عوامل چه هست، کدام یکی از ایناست، و همه اینا خوشبختانه به راحتی میشه باش برخورد کرد و اونها رو از خودش آدم دور بکنه. بنابراین بدونی که وارد الان یه بحث دیگه بشی، چون این اگر بخواید موضوع دیگه ای رو مطرح کنین علامت منیک شما سازید. آدم منیک جا نمیتونه بیسته، باید همه موضوعای زندگیش رو همیشه داشته باشه. بهش میگن دو چیز، ریسینگ تات. ریسینگ تات یعنی همه افکارش با هم در حال مسابقه هستن، هر کدوم میخوان جلو بزنن و بیان در صحنه حرف بزنن، و ضمناً در آن واحد میخواد چند تا کاری رو که هرگز ممکن نیست آدم در آن واحد 3 تا ماشین رو با هم رانندگی کنه، رانندگی کنه. و شما دقیقاً دارید این کارو میکنید عزیز. یعنی ای بسا بزرگترین مسئله شما حالت منیک و شیدایی شماست. چون از نظر علمی و هوشی و تحصیلی هم به جایی رسیدید، معمولاً مشکل شما کمبود توجه و تمرکز یا اتنشن دفیسیت دیسوردر نیست. مشکل شما میتونه منیک و شیدایی و سرخوشیتون باشه که غالب اوقات حتی با یه دارو به راحتی میتونید آروم بگیرید و این مسابقه موضوعها رو در ذهنتون نداشته باشید. حالا بدونی که باز دور بگیرید و برید به من بگید این حرفا کجاش به شما نزدیکه، کجاش به شما میخوره، یا احتمالاً بر مبنای اون میتونید پرسشی یا مطلبی رو که مورد نظرتون هست با من در میون بگذارید.
من حقیقتش برای این استرسی دارم، که دکترم رفتم، بعد مثلا روزی تقریبا دو قرص هم میخورم، یکیش مثلا فلوکسیتینه، روزی یه دون فلوکسیتین میخورم، بعد یا مثلا پنتین میخورم. خب ولی چیزی که هستش اینه که با این که مثلا اینا رو دارم مرتب و من ازم استفاده میکنم، گاهی اوقات خبری میشنوم که احساس میکنم مثلا مناسب نیست. مثلا این که متوجه شدم که کمیسیون پزشکی برای من جواب رد داده که امتحان جامعه ما افتاده بودم، این خودش یه حمله استرسی دچار من میکنه، حمله ای که مثلا کارهای غیرعادی انجام بدم، کارهایی که نباید انجام بدم و انجام بدم، کاملا باعث پشیمونی من میشه. مثلا فلان چیز فلان کس که خیلی هم دوستش دارم بگم، بعد اون باعث که اون شخص ناراحت بشه.
نه ببینید عزیز، صبر کنید، الان اگر به من یه خبر بدی بدن منو به هم می‌ریزه. و به همجاز که الان شما به هر کسی بگید عزیزت مرد به هم میریزه. پس اگر به شما یه خبر بدی میرسه به هم میریزید، عادی انسان. پس ما اینجا مشکل نداریم، درسته در مورد شدت، اما واکنش شما مسئله. شما یه خبر بدی از یه جایی رسیده، چرا سراغ یکی دیگه میری؟ این جانشینی برای چی صورت میگیره؟ چرا رابطه ای رو دیگر خراب کنید؟ کمیسیون پزشکی نظری داده که شما اون رو درست نمیدونید، دوست ندارید یا علیه شماست. قبول، شما با اونا مسئله دارید، با بقیه چی کار دارید؟ یعنی چرا به خودتون اجازه میدید؟
مشکلمو به اونا بگم، بعد میبینم کمک نمیتونن بهم بکنن، دوباره بیشتر به هم.
یعنی چی؟ خب این که واقع بینانه نیست. من اگر رفتم مشکل سلامتیم رو، مالیم رو، خانوادگیم رو به دیگری گفتم، دیگران باید به من کمک بکنن؟ اصلا میتونن کمک بکنن؟ اصلا میتونن کمک بکنن؟ و چی کار باید بکنن؟ من که نمیتونم به بقیه بگم شما باید این کار رو بکنی. آدم ها میریم سراغشون برای که ما متفاوتن. بعد برای چی ناراحت میشم؟ چرا حالا موضوعی رو که برای ناراحت کرده رو بقیه می‌ندازم؟ بنابراین شما دارید یه کار جانشینی می‌کنی. شما به قول معروف گناه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدن گردن مسگری. به بقیه چه ارتباطی داره؟ بعدم این چیزا با تعریف بشه. شما میتونید برید پهلوی مادرتون یا دوستتون بگید من کمیسیون پزشکی جواب بد و رد به من داده، لطفاً بذار من به اینا فحش بدم تو منو تایید کن، لطفاً من میخوام بیام پلوی تو گریه کنم تو منو نوازش کن، لطفاً من میام پلوی تو هرچی فحش و بد و میراث به اونا بدی، برای نفرینشون کن. ولی شما که نمیتونید بگید من اومدم تو چرا نفرین نکرد؟ اون چه میدونه باید چیکار بکنه؟ شما چرا برای دیگران تصمیم میگیرید که چیکار باید بکنن عزیز؟ یعنی ببینید روزی که شما اومدید احتیاج خودتون رو به عنوان حق خودتون و بعدن تبدیل به انتظار از دیگران کردید، خب از پا در میاد. مثل من برگردم بگم من در لس آنجلس تنها هستم، چرا مردم نمیان رفع تنهایی منو بکن؟ حالا کی گفته که این حال بد من رو دیگران باید درست کنن؟ بعد دیگران از کجا خبر دارن؟ بعد چگونه رفع تنهایی منو بکنن؟ بعد اونا اومدن خودشون زندگی بکنن، قرار نیست زندگی منو درست کنم. حتی وقت شما پلو دکتر میدید، پولش هم میدید، اونجا هم نشسته، ای بسا اونقدر اصلا دل به کار نمیدید، ای بسا موضوع رو متوجه نمیشه، ای بسا تشخیص درست نمیدید، ای بسا حرفی که میزنه مفید برای شما نیست. همه اینا ممکن عزیز، ما تو دنیای احتمالات و امکانات زندگی میکنیم، ولی بعد اینکه شما با اون آدم برخوردی بکنید چه جایی داره؟ هیچی. یعنی شما بر اساس حرفایی که میزنید یه مقدار در هم آمیختگی موضوع و مسائل دارید. چه هست رو من نمیدونم، ولی وقتی به اون گونه که شما صحبت میکنید من در شما استراب و استرس رو میبینم، خشم رو میبینم، زمینه های منیک و شیدایی و سرخوشی رو هم میبینم. من شناختی که از شما ندارم. بعد میبینم که ای بسا به خاطر اون استراب حالت وسواس هم دارید، به چیزام گیر میدید و بنابراین میفتید روی تکرار. یعنی شما یه اجبار و یه تکرار دارید که این میشه وسواس. ما تو دنیایی هستیم که نباید اجبار داشته باشیم نه چیز رو بی خودی تکرار کنیم. ما وقتی رفتیم خونه دوستمون که دوباره بر نمیگریم دوباره بریم خونش، بعد برگریم دوباره بریم خونش، بعد همون شب باز دوباره چهار دفعه بیایم خونه خودمون بریم خونه دوستمون برگردیم، ما این کاری که نمی کنیم. از نظر روانی هم نمیشه این کاری کرد. من دوباره یه موضوع که نمیتونم اینجوری بچرخم، یه موضوع باید تکلیفش روشن بشه، پرونده بسته بشه، کنار گذاشته. شما وقتی 5 تا ظرف رو دارید میشویید، یکشو میشویید میذارید کنار، بعد دومی، بعد سومی، بعد چهارمی، بعد پنجمی، دوباره که از سر شروع نمی‌کنید. ولی آدم وسواسی این کارو می‌کنه. بعد فکر کنه اصلا اینا تمیز نشده. بعد به اندازه کافی تمیز نشده. بعد برای بار دوم اونو میشویه. بعد برای بار سوم. به رفتار خب غیر عادیه دیگه. یعنی من اینجا باید بدونم با گرفتاری بیماری روبرو هستم. معالجه من اولا تشخیصه، بعد دارو درمانی، روان درمانی، بعد همه گونه باید بهش هجوم کرد تا جواب درست بده. من اضافه وزن دارم، باید تغذیه‌ام درست باشه، ورزشم درست باشه، ای بسا کارهای دیگه ای بکنم تا وزن کاهش پیدا کنه. اگر ورزش درست، تغذیه‌ام درست نیست، ای تغذیه‌ام درست، ورزشی سر جاش میکنم، خب کاهش وزن کم یا احتمالاً اتفاق نمیفته، برای که جهان قاعده و قانون داره. بنابراین به صرف این که من یک ناراحتم، دو سراغ دیگران میرم یا به دکترم میگم چرا خوب نمیشم، پارسال 83 میلیون آدم بیشترشون دکترم رفتن ولی فایده نش مردن. ما تو دنیایی هستیم که قرار نیست هر کاری که میکنیم که جواب بده، یه دنیای احتمالات و امکانات. میریم دکتر امیدواریم خوب بشه، ممکنه نشه. مشکل روانی داریم میریم پلو روانشناس، ممکنه خوب بشیم، ممکنه نشیم، به دلایل بسیار. و اینو باید به عنوان یه واقعیت دانست. بنابراین نه از خودمون انتظار زیاد داریم نه از دیگران، نه احکام حتمی قطعی صادر میکنیم که این کار باید اینجوری بشه. حالا شما فکراتونو بکنید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، به من بگید چگونه میخواید این بحث رو در ارتباط با خودتون ادامه بدید. شنگ و رجمند با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا هنوز به دنبال اتومبیل های جدید مرسدس بنز با ارزش فراوان و سرویس برتر هستید؟ از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سامر ایونت استفاده کرده و اتومبیل ایدئال و دلخواه خود را به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES یا 800-477-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدار تان هستم.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با لازم ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585. سعید بها، ریال استیت اینوستمنت ادوایزر با بیش از 12 سال تجربه، بروکر و مشاور در خرید و فروش املاک و مستقلات، کامرشال و رزیدنشال و پراپرتی منیجمنت در سان دیگو کانتی. سعید بها متخصص و مشاوری مطمئن برای سرمایه گذاری در املاک تجاری و مسکونی و آپارتمنت پراپرتیز.
858-699-6000 858-699-6000 سعید بهار ریل استیت بروکر در سان دیگو. لایسنس نمبر 01860395.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن می‌گیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سابان تئاتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30, 50, 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت مستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من دوست داشتم به صحبتهای شما گوش میدادم، بعد شما یه جمله خیلی قشنگی گفتید، گفتید که خواستن توانستن نیست، خواستن آفریدنه و آفریدن انجام دادن همه کارهای ضروری و لازم برای اون کاره. خب حالا مثلا من خود مشکلی که الان دارم، خب من میخواستم بدونم که با توجه به اینکه من حتی موقع درس خوندن پوست صورتم هم میکنم، خب مثلا موقع درس خوندن گاهی اوقات با پوست صورتم یا با خود صورتم ور میرم و اینم خودش تمرکز من رو به هم میزنه، من چجوری میتونم با این استرس و وسواس فکری مقابله کنم و اون از بین ببرم؟
آخه عزیزم، مثل اینه که نصب کن ببین، مشکل رو حل نکردی. سوال تو رو میفهمم، سوال تو اینه که من چجوری میتونم زندگی خودم رو خوب کنم و خوشبخت باشم. فرقی نکردی، اینقدر کلیست که معنی نداره. شما دونه دونه برو، شما وقتی که استراب و استرس دارید صورتتون رو اذیت میکنید، از این بعد یه دستکش کلوف میخرید میکنید دست تو خونه، وقتی میخواید کتاب بخونید یا کاری بکنید دستکش دست، پس نتونید صورت خودتون اذیت. به همین سادگی. یعنی هر کدوم از اینا راه خوش. دوم، شما من میگید من استراب و استرس دارم، مثل آدمیست که بگیم میخوام برم بسکتبال بازی کنم دوتا پام شکسته. پاسخ روشنه، نه ما با توپ رو که کوچکش کنیم، وزنش رو کم کنیم، نمیدونم اندازه زمین رو هرچی تغییر بدیم فرق نمیکنه، تو باید بری پای شکسته درست کنیم. بنابراین شما باید بری سراغ استراب و استرستون. البته تازه با حرفایی که میزنید من مطمئن نیستم کدامشه، برای که اینا با هم متفاوتن. یعنی ای بس ها اصلا موضوع استراب شماست و وسواس شماست، استرسی در کار نیست. چرا؟ برای که اینا متفاوتن، این لغات رو همین جوری نمیشه به کار برد. بعدم اگر فرضو بر این بگیریم که هست، استراب و استرس هست یه مسئله است، ولی من نگرانیم دو چیز دیگه است. یکی منیک بودن شماست، برای که علائم اونو نشون، اون خودش برای خودش یه بیماری است جدا. بعد بدون تردید با ترکیب اینا شما مقدار اختلال شخصیتی دارید. اون اختلال شخصیتی پرسونالیتی دیسوردر کدامه؟ بنابراین موضوع اول و اساسی اینه که یه تشخیصی داده بشه که شما در این تصادف که اسمش زندگیتون بوده تا به حال کجای بدنتون چگونه آسیبی دیده. دست اینجا شکسته، دوتا فرض کنید که دندتون اونجا خورد شده، در این حال اینجا یه رگی فرض کنید پاره شده. این موضوعهای مختلف باید اول تشخیص داده بشه و بعد بر مبنایی که از کجا باید شروع کرد باید حرکت کرد. برادر من جراح بیشتر، یعنی کار ارتوپدی میکنه، خیلی از اوقات بهش تلفن میکردن چون تو تراما وان یه منطقه فوق العاده پر از تصادفیه که مثلا 5 مریض درب و داغون رو آوردن و ایشون میرفت و ما فرض اون بر این بود که ممکنه 5 ساعت 10 ساعت دیگه هم برنگرده، برای که این کار جراحی ها طول میکشه. میگیم 1 ساعت بعد برمیگشت. چرا برگشتی؟ میگفت این آدما در معرض خطر مرگن، الان باید قلبشون رو درست کنن. با پای شکستش من الان کاری ندارم، پای شکسته که شکسته، الان مسئله حیاتی اینه که این آدم رو ما زنده نگه داریم. آسیب مغزی یا آسیب قلبی باید درست بشه، متخصصین دیگری باید اونها رو به مرحله از یک ثبات و قراری برسونن و ای بسا فردا یا پس فردا موقع جراحی پاشون بشه. الان ما دست بهش نمیزنیم، پا شکسته، استخونم بیرون زد، کاملا هم تکلیف مشخص. ولی بعد از اینکه تشخیص داده شد اگر جنبه های چندگانه داری که به نظر من شما دارید، تازه یه جدولی از این که کدام اول، کدام دوم، سوم و چهارم مطرح میشه. و به همین جهت که این با رفتن پزشکان و دکترهای مختلف و متفاوت حل نمیشه. غالب اوقات یا یه پزشک متخصص باید که از دیگران کمک بگیره یا یه سازمانی که این مجموعه رو تنظیم کنه و بعداً به این نتیجه برسن که ابتدا باید مسئله مغزی رو حل کرد، بعد قلبی رو حل کرد، بعد احتمالاً یا آسیب جهاز هاضمه است که ما بعد میرسیم به استخوان پا. و الا فعلا موضوع استخوان پا هست که هست، برای که شما رو تو اون شرایط نمیتونن ببرن تو اتاق عمل پاتون رو درست کنن، برای که نه موضوع مهمیه، بعدن اون درست کردن پا قلبی رو که همکتون دوچار اشکال از کار میرزه و موجب مرگ میشه. برای این پا شکسته که شکسته. به همجاست که شما وقتی به اورژانسی بیمارستان مراجعه میکنید، وقتی دکتر میاد شما رو میبینه اصلا بهتون اطلاع نمیکنه. دوستانی به من گزارش دارن که طرف آمده در شرایط بد از نظر ما 5 ساعت بهش نرسیدن، به دیگران رسیدن. چرا؟ برای که اون دیگری 10 دقیقه دیگه میمرد، این آقا 5 روز دیگه هم نمیمیره. ظاهرا به هم ریخته است ولی خطر مرگ نداره. بنابراین ما تازه بعد از یه تشخیص به اولویت ها میرسیم. ولی اگر شما بخواید تو کار معالجه خودتون دخالت کنید غیر از گزارش مسئله است. چرا؟ برای که اصولا کار شما شلوغ کردن، مخلوط کردن، به هم ریختن. یعنی درست مثل این است که مشاورین نشستند و تصمیم گرفتن که این 5 مورد رو در خصوص شما اعمال کنن، شما میرید همه رو خراب میکنید، جاهاشو عوض میکنید، میرید دستشون، 4 تا چیز دیگه هم اضافه میکنید، 2 تاشون از رام برمیدارید. خب معلومه جواب در نمیاد. به همین جاست که در این گونه موارد شما با دکتر خیلی خوب پیدا کنید، همه اختیارات هم به او بدید، خودتون رو در اختیار او بگذارید و او به شما بگه چه کار باید بکنید. تازه با این فرض که مشکل و مسئله شما تشخیص داده بشه، حل شدنی باشه، شما و پزشکتون توانایی اینو داشته باشید که با همکاری هم موضوع رو حل کنید. ولی تشخیص درست داده نشه، تشخیص داده بشه معلوم بشه مشکل و مسئله لاعلاجیه، کاری براتون نمیتونن بکنن. به همین است که بسیاری از آدما هستن پلو دکتر میرن، میگن این وضعیت تا آخر عمر با تو. بسیاری از بیماری های فیزیکی هستن که من و شما باهاش آشناییم، میگن در شرایط عادی این فشار خون دیگه تا آخر عمر با تو میمونه، این قند تا آخر عمر با تو میمونه، این اضافه چربی که داری یا کلسترولی که داری خیلی براش کاری نمیشه کرد، این میمونه. بنابراین من و شما برخی از اوقات در دنیایی هستیم که باید اون واقعیت ها رو بپذیریم. نتیجتا شما یه مقدار مسائل اصولی و اساسی دارید عزیز که باید یه دکتر کمکتون کنه، یه مقدار موارد جزئی هست که باید به تدریج خودتون هم درگیر بشید و این کار رو به درستی انجام بدید. ولی همچنان برمیگرده به این که مشکل چیه، توانایی های علمی در این زمینه چی هست، تا کجا میشه به شما کمک کرد و نکرد، اونا موضوعی است که باید همه روشن بشه. و من الان در جهت تشخیص شما یه مجموعه ای از اینا رو دارم میبینم و بنابراین حرفی که به شما میتونم بزنم این است که تصادف شدیده و در نتیجه شما باید فرصت بدید و امیدوار باشید که با تشخیص درست و یافتن راه معالجه به تدریج حال شما رو درست کنه. ولی این که شما این قرص رو بخورید حالتون درست بشه، این مثل این است که آدم تصمیم بگیره زور غذاشو نصف بخوره، ولی کاهش وزنی میتونه به دنبالش نباشه یا اون کاهش وزن مورد نظر اتفاق نیفته. بنا اینا مواردی است که یه مقدار واقعیت است و واقعی است و من و شما باید باهاش آشنا باشیم ببینیم چیکار می‌خوایم بکنیم.
بعد
ببخشید
دکتر، من یه
دوستی
داشتم که یکی این که سعی میکنم، یعنی نمیدونم چجوری که اصلا بیشتر تو زندگیم یه نفر رو برای خودم خیلی مهم میکنم تو زندگیم و احساس میکنم دارم برای اون زندگی میکنم، یعنی احساس میکنم که باید کاری رو انجام که اون خوشش میاد، نه که بر خودم بزنگی کنم، خودم رو بیشتر از همه دوست داشته باشم، دوست دارم خودم رو بیشتر از همه دوست داشته باشم، نه که مثلا یه نفر دیگر رو مثلا تو زندگیم خیلی بزرگش کنم و بخوام برای اون زندگی کنم، دوست دارم برای خودم زندگی کنم، چیکار کنم که خودم از هر کسی بیشتر دوست داشته باشم.
آخه اصلا قصه به این سادگی ها نیست عزیز، خیلی ساده است. یه نفر میتونه پاسخ بده نکن این کارو. هر وقت یه آدمی رو دیدید از او یه ایدئال نساز، علاقه مندی در حد یه دوستی و آشنایی باشه، در حدی که در روابط اجتماعی مثل تو مهمونی آدم ها در حق هم رعایت میکنه. هیچ، نه اونقدر از او بخوا، نه خودت بهش نزدیک بشه، گرفتار بشه. به جای هر روز دیدنشو یا هر روز باش صحبت کردن و بهش فکر کردن، هفته یه دفعش کن. روزی که تو بتونی این کارو بکنی که مشکل محل شده است، روزی که نتونی باید فهمید چرا. یعنی این ماجرا برای تو چه بازی است و چه فانکشن و کارکردی داره که تو بی خودی میری یه آدمی رو علم میکنی. موضوعم باز به هم مرتبط نکن. اولین مسئله این که تو مشکلت آدمان درست نکن. از ابتدا بگو نه خوبی خوبا اونقدر که گفتن، نه بدی بدا اونقدر گفتن که این حرف درسته. بعدم من در شرایط و وضعیتی هستم که مثل آدمی که نمیخواد ازدواج کنه، مثل آدمی که نمیخواد عاشق بشه، منم فقط میام با مردم آشنا میشم، دوستانم باشون رفتار میکنم، اما حتی دوستشونم نمیشه، چرسی به این که عاشقشون میشه. تقریبا من روشن. پس من فقط تا یه حدی جلو میرم، درست مثل این که شما با یه آدمی فقط قرار میذارید برید توی رستوران باش غذا بخورید، به خونش نمیرید، باش سفر نمیرید، باش عروسی نمیکنید. خب حد و نگه داری. شما که نمیتونید بگید من همینجوری میشه، اینجوری که نمیشه عزیز. روزی که من میدونم این عیب و ایرادو دارم، خب مواظبم. روزی که من میدونم من نباید بیشتر از اینقدر 100 گرم غذا بخورم یا بیشتر از یه دونه قرص 1 گرمی بخورم، که من نمیتونم بگم دلم خواست 1000 گرم خوردم یا 5 تاشو خوردم، من که نمیتونم همینجوری بدون دلیل یا بدون توجه به آنچه که باید باشه یا واقعیت تصمیم بگیرم. شما بیخودی برای خودتون ایدئال درست کنید، نچسبونیشم به این که من خودم رو دوست دارم دیگران دوست داشته باشم. اون مشکل رو حل نمی‌کنه، چون اون یه ابهامه، اون یه قصه دیگه. شما بگید من خودم رو دوست ندارم، بسیار خوب، حرفتون درسته، متاسفانه بیش از نیمی از مردم چنینن. باید رفت روش کار کرد. از کجا میاد خودش برای خودش موضوعه. چرا گفتم مسئله شما تنها مسائل ای بسا اشکالات و اختلالاتی مثل افسردگی و استراب و وسواس نیست، اختلال شخصیتی؟ خب همینه دیگه. من آمدم یه گرفتاری دارم که درباره خودم احساس و نظر خوبی ندارم، خودم که برای خودم یه شیء خارجی هستم، میتونه از خودم خوشم نیاد به دلایلی، تازه اونم چرایش مسئله است. پس باید روی این کار کرد، برای اینکه ماجرا اینه که من خودم رو بشناسم، خودم رو در اختیار بگیرم که از دست خودم عصبانی نشم تا بتونم خودم رو دوست داشته باشم و به خودی نرم. حالا که با خودم یه چنین دوستی ندارم، فکر کنم اصلا من کسی رو دوست خواهم داشت؟ نه، نخواهم داشت. من میرم یه کسی رو انتخاب میکنم که دوستش داشته باشم، که بعدم بتونه من آسیب بزنه، که مطمئن بشم دوست من نبود و نخواهد. اینا کار داره عزیز. شما حرفایی که من میزنین نشون دهنده کاملا یک فردی است که از یه توانایی هایی مثل هوشی برخورداره، اما سخت آسیب دیده. این آسیبا زمینه ارثی دارن، حتما زمینه کودکی دارن، زمینه برداشت های محیط اجتماعیتون هم دارن، بلکه از حرفاتون پیداست. یعنی شما تحت تاثیر یه فرهنگ بیمار و گرفتار مانند فرهنگ کنونی ایران، که اونا هرچی وارد سیستم هر انسانی بشه یه عالم بیماری با خودش میاره، گرفتار. یعنی یه فرهنگی و یه جامعه‌ای که در بسیاری از موارد نه اخلاقی است کارش، نه انسانی است، نه واقع بینانه است، نه عاقلانه است، نه علمی است. و بنابراین من وقتی اومدم نمونه کامل امریکایی شدم، بیماری‌های فرهنگ امریکا رو میگیرم. روزی که ما اومدم نماینده نوعی نماینده جامعه ایران شدم، بیماری‌های فرهنگ ایران رو میگیرم. همطور که زبونش رو یاد میگیرم، بیماریش هم میگیرم، سلامتیش هم یاد میگیرم، خوبیاش هم به من منتقل میشه، ولی بدیاش هم میشه. اشکال کاری نیست که آدم به خاطر یه دونه بدی میمیره، نه به خاطر 100 تا خوبی زنده میمونه. 100 تا خوبی میتونه باشه، ولی یه بیماری منو بکشه. به همجاست که اون موضوع مهم. بنابراین یه روانشناس خوب پیدا کنید، باش کار کنید تا زمانی که به نتیجه برسید و این مسئله حل کنید. به من میگید بر اساس حرفایی که زدید میگم کار سخت و سنگینی در پیش رو دارید. برای خوشحال شما باید
آقای دکتر
ببخشید دو سوال دیگه. نه نه سوال دیگه ببینید شما تا فردا سوال داری عزیز، تا فردا ببینید عزیز، رو خط رادیو که مسئله شما حل نمیشه عزیز. شما میتونید یه کلیاتی رو بگیرید درست مثل یه تشخیصه که من فهمیدم کلسترول دارم، حالا باید برم دنبالش. فعلا اگه بخواید همینجوری ادامه بدید که شما میتونید همینجوری ادامه بدید و برنامه منم چون قبلا هم آمدید یه برنامه نیست که کسی بیاد مسائلش رو تایی مثلا ماها و سوال حل کنه، نه من یه دفعه انتظار دارم دوستان تشریف بیارن یه جواب بدم، برای که ما صبح تا غروب حرفمون این است دوستان تلفن 3 ماه 2 ماه 4 ماه نمیتونم با شما یه دفعه حرف بزنم. بعضی از دوستان یه راهی بلدن یا اتفاقاتی میفته این کارو میتونن بکنن و منم باید رعایت حال همه رو بکنم و بعد موضوع یه نفر که موضوع همه نمیتونه باشه عزیز. این کار خصوصی مطب که نیست، بنابراین شما یه نفر رو پیدا کنید کمک بگیرید، اگر با یه موضوع خاصی برخورد کردید تو گیر افتادید تو گرفتار شدید دلتون خواست لطف کنید تلفن کنید، خوشحال میشم باهاتون صحبت موضوع خودتون باشه.
مرسی
دست شما در بخیر. خواهش میکنم شنگان عشمند بعد از چند پیام با ما باشه.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
آخ دست به نزن درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. با کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 برنده.
لحظات یه تصادفی سخت و کشنده،
اگه
میخوای رو لبخواد بشینه گل خنده،
اگه میخوای به جنگت واسه تو تیمی برنده،
باید یادت بمونه فقط 7 برنده.
برنده برنده برنده
باید بشی برنده.
برنده برنده برنده
فقط 7 برنده. تو هم 7 برنده.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده، باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من دوست دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
سلام دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه ریزی مالی و بازنشستگی. اولین جمعه هر ماه از ساعت 7:40 دقیقه صبح با شما خواهم بود. 877-829-9227 877-829-9227.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خوبید؟ من یه مشکلی داشتم در مورد، یعنی یه سال در مورد شخصیت خودم داشتم. من تو رابطم با آدما یکم مشکل دارم در مورد کسایی که میان فرستم، مثلا کسایی که خیلی خودشونو به مظلومی بزنن، یا مثلا خیلی آدمای شخصیت مثلا منزوی، کسایی که ساکتن، اینا باعث میشه که خیلی من بهشون احساس ترحم میکنم. حالا اگر پسر باشه ممکنه عاشقشون بشم، با توجه به اینکه مثلا ممکنه اصول اخلاقی اصلا رعایت نکنه، مثلا خیانت هم بکنه، ممکنه اصلا توجه هم نکنه، بازم من کار نمیکنم. مثلا میگم چون آدم مثلا ساکتیه، مثلا جوابم پس نمیده، داد نمیزنه، یا مثلا مظلوم، به نظر من مظلومه، من اصلا قشنگ عاشقش میشم. یا اگر همکارم باشه، مثلا کسی باشه که احساس کنم آدمی که سر و زبون نداره، ساکت، هر چقدرم بد جنس باشه، مثلا بعدم برام روشن شده که مثلا شخصیت درستی نداشته اون طرف، ولی باعث شده که مثلا من خیلی سرویس اضافه بهش بدم. بعد میخواستم ببینم که از نظر شما این ریشه از کجا میاد، چون خیلی اذیتم میکنه.
آخه عزیز، به نوعی که میگید یه مسئله، خب مسائل با هم متفاوته. این که آدم بخواد به دیگران کمک کنه میتونه اثر مهربانی باشه، دوم میتونه اثر این باشه که خودشو با اونا همانند میکنه و فکر کنه خودشو جای اونا میذاره، میگه اگر من جای اونا بودم دلم میخواست دیگران کمکم کنن، پس کمک میکنه. این رو هم از نظر علمی ثابت کردن چنین هست. اینی که وقتی که من چه در جهت مثبت و منفی من میبینم یه بچه گریه میکنه، خیلی بیش از حد ناراحت میشم، چون خودمو جای اون میذارم. من میبینم یه کسی داره به همسرش زور میگه، من ده برابر در حالی که من مربوط نیست عصبانی میشم، چون خودم رو جای اون میگذارم. بنابراین این یه اتفاقیست که در کودکی افتاده و یه جا به جاییست. اما برخی از اوقات میتونه مطلب به این صورت باشه که من خودم رو لایق و قابل هیچی نمیدونم، پس بنابراین میتونم مورد استفاده و سوء استفاده دیگران قرار بگیرم. ماجرا این نیست که اون مظلومه، ماجرا این است که او برای من بده. یعنی این آدم در آخر کار به من آسیب میزنه. حالا مثل این مونه که یه آدمی در اثر یه تصادف دست و پا شکسته و من اونجا میشنم کمکش کنم، ولی این آدمی است که شب که شد منو خفه میکنه برای که پولامو برداره. بنابراین اون تیکه حرف من که این آدم دست و پا شکسته درسته، ولی علتی که من ماندم اونجا به خاطر این است که من برای خودم ارزش و اهمیتی قائل نیستم. یه زمانی است که فکر کنم نه، من یه موجودی هستم که آمدم تو این دنیا که برای دیگران مفید باشم، برای خودم نباشم. اما وقتی شما مثلا فرض کنید دفعه بر میگردید میگید اگر یه آدمیست که چنین و چنانه من عاشقش میشم، خب اونجا دیگه نشان دهنده کاملا اختلال روانی است که من برگردم بگم یه غذایی که بیش از هر غذای دیگه گندیده است یا فاسده، من اونو میخرم و اونو میخورم. خب پرسش اینه که چرا؟ یعنی برای چه عاشقش میشی؟ عاشق. بعدم استدلالتون این است که این آدم مثلا جواب نمیده، خب پس میتونه موضوع چیز دیگه باشه. شما از این که یه آدمی با شما برابر باشه یا از شما برتر باشه احساس خوبی نمیکنید، میرید تو زندگیتون کسی رو انتخاب میکنید در هر زمینه که از شما کمتر و پایینتر باشه که کنار او بتونید راحت باشید. این همون دلیلی است که بسیاری از اوها مردمانی که به مهاجرت اومدن مثل ما ایرانی ها در امریکا یا اروپا میریم رفیق و دوست بچه‌هایی میشیم که اونا از ما وضعشون به هر دلیلی نژادی امکانات کمتره، برای که حداقل احساس برتری رو اونجا در ارتباط با اونا داشته باشه. میتونه موضوع اون باشه، یعنی پدیده پراکنده است. حالا چون اون موضوع اصلی اساسی مسئله عشق و عاشقیه، شما به من بگید یه آدمی چیزی نداره، مناسب شما هم نیست، آخر کارم به خودش و شما آسیب میزنه، عاشقش میشم یعنی چی؟
خب مشکل من هم همینه دیگه.
نه عاشقش میشه ولی که چی کار کنی؟ چرا چرا خودتون بگنی برای چی؟ نه که توجیه روانی نمیخوام، یه آدمی است این چنین گرفتار است، شما میرید عاشقش میشید که چی کارش کنی؟ نجاتش بدی یا خودتون از پا در بیارید؟ او آتش گرفته، شما میرید خاموشش کنید یا میرید خودتون روش میندازید که شما هم آتش بگیرید؟
نمیدونم، احساس میکنم مثلا اصلا نمیدونم، احساس میکنم آدم مظلومیه.
شاید نه باعث شده اینجور شد. بسیار سب کنید همینجا بیستید، یه آدمی به دلیل قربانی بودن مثل شما فرستادن تون گفتن برید همه قربانیان رو ازشون مواظبت و مراقبت کنید، به شما چه
مواظبت؟ آقای دکتر مشکل من همیه دیگه، من مدیریت یه بخشی رو دارم، بعد مثلا کسایی که برای من میاد پیش من کار کنن مثلا اگر یکم شرط خانواده بشون اوکی نباشه، از نظر مالی مشکل داشته باشن یا سنشون پایین باشه، من انقدر به اینا سرویس اضافه میدم و انقدر ترحم میکنم بهشون که آخر بعد از برخورم در سر میشه. یعنی بعد تو رابطه هم با پسر
نه 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 باز مخلوطش نکن عزیز نه، اگر بخواید نه اینا ریشاش میتونه متفاوت باشه. شما برید سراغ اولی، شما توی یه رابطه هستید، یه آدمی فقیر بیچاره است یا یه مشکلات داره، کمکش میکنی، بسیار خوب، در یه حدی که مفیده برای او از نظر شما هم اشکالی نداره بکنید. چرا بیش از حد میرید که برای خودتون برای اون دردسر درست کنید؟ چرا نمیستید؟
خب اونو حسابش میکنم و از من گذر که احساس کنم مشکلی نیست، یعنی به من سن که یه چیزی میبینم یه جوابی به هم پس بده یا مثلا یه علامتی ببینم پشت من یه حرفی زده حساب کاملا
نصب کن ببین اوکی. من برگردم بگم من ماشینم میبرم، وقتی خورد به دیوار خورد شد میستم، برای چی از قبلش نمیستی؟
به خاطر اینکه احساس میکنم خیلی مثلا احتیاج به کمک من
دارم. نه شلوغش نکن،
برایت خیلی سخت بود، حالا حداقل یه جایی نفسی
بکشه. عزیز اصلا شلوغ پلوغش نکن، نه یه ذره بحث رو نخواهی جدی بگیری به جایی نمیرسی. این بازی هایی که با بقیه در میاری در نیار عزیز. من میدونم یه دیوار اونجاست، میدونم اتومبیل باید اینجا متوقف کنم، چرا میرم میزنم تا متوقف بشم؟ شما یه آدمی بدبخت و بیچاره است، میدونید قدم بعدی به ضرر او و شماست، برای چی برمیدارید؟ استدلال شما این بود که اون آدم محتاجه، منم بهش کمک میکنم. بسیار خوب، وقتی که او دیگه یا محتاج نیست یا با کمک شما حال او بدتر میشه یا حال شما بدتر میشه، او باید یه قرص بخوره تا خوب بشه، قرص دوم برای چی به او میدی؟ یا قرص دوم برای چی خودتون میخوری؟ اینجا مسئله است، چرا نمیستی؟ علتش اینه که اینجا تو آمدی خودتو نشون دادی به اونا خوبی، چون اصلا قبول نداری، حالا نمیتونی با خوبی خودت بجنگی. یعنی منی که 5 روز آمدم به تو کمک کردم، روز ششم که دیگه نباید به تو کمک کنم یا نمیتونم به تو کمک کنم، فکر میکنم اگر کمکت نکنم اون 5 روزم خراب کردم، ضمناً برای خودم ارزش و اهمیتی قائل نیستم، از اون گذشته موضوع برای من احساسی و اعتقادی میشه، عقلی و واقعی نیست، پس دو مرتبه امروزم به تو کمک میکنم که نتیجه اون کمک آسیب به تو و آسیب به من یا هر دو. یعنی علتش این است که تو نمیخوای عقلت رو از آغاز تا پایان در موضوع و ماجرا بیاری، درست مثل ماجرای عشقته. یعنی همینجا چون عشقو بذاری که همینجا تو قراره یک لیوانی که برمیداری فشاری که بهش میدی به اندازه باشه، نه اینقدر شل بگیری که بیفته، نه اینقدر صف بگیری که لیوان خورد بشه دستم زخم کنه. و تو این کارو میکنی. علتش هم اینه که دقیقا میدونی اندازه درست نگه داشتن لیوان چقدره، به دلیل اینه که از یه جایی که میگذری تو ابدا آدم عاقل واقع بین نیستی، عقل و علم و واقعیت رو مرخصی میدی، میگیری میشنی با احساست و با باورات عمل کردن و تبدیل میشی به دختر 3-4-5 ساله‌ای که انتخابهاش بد است و غلط و به خودش و دیگران آسیب میزن. دلایلش هم فراوونه. میتونه از احساس حقارت باشه تا گرفتن یه پیام که تو آمدی اینجا که بسوزی برای که دیگران گرم بشن، میتونه یه نوع تنفر از خود باشه که قصد آزار و آسیب به خودم رو دارم، میتونه به عنوان یک بازی که بیش از هر بازی دیگه احساس آرامش میکنم یا احساس گناه نمی کنم باشه. حالا به من بگو شما چند سالت؟
30.
چی خوندی چه میکنی؟
من مدیریت خوندم، منتها تو رشته خودم کار نمیکنم و نتونستم تو رشته خودم امریکا کار پیدا کنم، بعد توی ریتیل کار میکنم.
چه مدتیست اگر امریکایی؟ امریکایی. فرزند چندم خانواده؟ چند تا خواهر برادر داری؟
فرزند آخرم 5 تا
خواهر دیگه. خب الان خب همینجا خیلی چیزا معلوم میشه. یعنی تو ببین عزیز، فرزند آخر همیشه میتونه احساس ضعف بکنه، برای که ببینه 4 تا خواهر برادر دیگه همه کار میتونم کنه، نمیتونه، همه هم دارن به او محبت و توجه میکنه. چیزی که اذیتش میکنه ضعف و زبونیشه. اولا یاد میگیره مثل اونایی که مواظبش هستن مواظب دیگران باشه، ولی اون چیزی که تهش هست احساس بدی است که راجع به خودش داره و به همجاست که جرأت عمل و اقدامی نداره. آغازگر میتونه باشه، ادامه نمیده. به همین جهت است که حتی درسی هم که خوندی یا انتخاب درست نبوده یا به هر حال به دلیل شرایطی اجبار بوده به اون انتخاب، بعد گذاشتیش کنار یا اونجا جای کار مناسبی رفتی یه جای دیگه. جایی هم که رفتی ای بسا احتیاج به درس خوندنم در بسیاری از موارد نداشت، یعنی اون چیزی که خوندی رو در حقیقت گوشتی کنار. بعدم میتونه اتفاقاتی افتاده باشه، نمیخوام هم جواب بدی، یکی از اون اتفاقات میتونه آزار فیزیکی یا جنسی باشه. یعنی من در اونجا به این نتیجه رسیدم که بدم و یا کثیفم یا ارزشی ندارم و یا تبدیل شدم به یه آدمی که فکر میکنم به دلیل یه باورایی که تو سرم آمده من قرار خودم رو فدا کنم تا در این فنای فلا به بقای بالله برسم. اون بحثم همینه دیگه، یعنی برو فانی شو در خدا تا به خاطر این که فانی شدن در خدایی که باقیه باقی بمونید. یعنی بحثاییست که در گذشته به اون صورت خوشه، در مورد امروز به گونه‌ای که تو هستی در میار عزیز. اگر یه مقدار آدم اطلاعات بیشتری از تو داشته باشه میتونه به یه مقدار نتایجی برسه که چه خبر است.
من ببخشید احساس میکنم با توجه به توضیحاتی که دادی بیشتر شبیه کسی هستم که میره دنبال آدم هایی که از خودشون پایین ترن و میخواد از اونا مراقبت بکنه و حالا اونا هر کاری هم بکنن مثلا یه جور توجیه میکنم که خب مثلا دلیلش این بوده تا دخش دیگه مثلا.
نه متوجهم عزیز، یعنی من خدا بهم گفته لطف کن تشبیه بیارید برای کلفتی دیگر.
با کسی که هم اندازه خودم باشه، هم سطح خودم باشه، تواناییش اندازه خودم باشه، اصلا احساس امنیت نمی کنم. احساس می کنم اون طرف هر لحظه می خواد مثلا یه تک ازندیجی بکنه از رابطه.
right.
کسی که از من پایین تره و احتیاج به کمک داره خیلی باشه راحتم.
خب معلوم عزیز، برای که من ببین عزیز، من تو زندگیم به دلیل برداشتهای کودکی به اینجا رسیدم که من اگر برم با یه کسی کمتر از خودم، اولا دست برتر رو دارم، او کاری علیه من نمیتونه بکنه، اگه کاری کرد میزنم میندازمش بیرون، به خاطر نبودنش احساس بدی نمی کنم، بنابراین برای من ضرر و خطری نداره. در حالی که اگه من برم سراغ آدم مساوی یا بالاتر، من وقتی ترک کرد من از پا در میام. بنابراین من در کودکی به این نتیجه رسیدم که آمارا نشون میده حدود 15% مردم میرن سراغ کسی یا ازدواج با کسی میکنن که از خودشون خیلی خیلی کمتر باشه، که اونجا راحت باشن. امیدوارم به کسی بر نخوره، امیدوارم از کسی از توش چیزی در نیاره. بسیاری از بچهای ایرانی در امریکا میرن سراغ بچهایی که یه رنگ پوستی یا یه گرفتاریایی دارن و دفاع اونا رو به عهده میگیرن. یه مقدارش ممکنه ناشی از احساس برابری است، ولی بیشترش به خاطر اینه که خودشون رو یه گونه کم میدونن، فکر میکنن از این کمتر از خودشون اگر اولا با اونا دوست بشن و دوم ادعای برابری همه رو بکنن خودشون رو میارن بالا. بنابراین شما یه مرتبه میبینید بسیاری از پسرها و دخترای ایرانی دوستاشون به گروه و افرادی تعلق دارن که علتش نه علاقه به اونا، نه قبول اصل برابری، بلکه همچنان دارن در جدال برابر و نابرابر دست و پا میزنن، ولی میرن به کمک اونا و این چیزیست که حتی میتونه پایین بیاد تا برسه سراغ حیوانات. و به همین که بسیاری هستن که حالا به کمک حیوانات میرن برای که اونا رو موجودات زبون بسته ای میبینن که موجب که مورد ظلم و تجاوز انسانه و اون افکار تون رو پیدا میکنن در جهت حمایت از حیوانات یا حتی فرض کن گیاهخواری. همیشه میتونه دلایل درست و مثبتی همه اینا داشته باشه. آدم‌ها میتونن مهربون باشن و به حیوان علاقمند باشن. آدم‌ها ممکنه بر اساس آگاهی‌های علمی سراغ تغذیه درست برن که ممکنه گیاهخواری باشه، اونو مطمئن نیستم، ولی بسیاری از آدمایی که علاقه به حیوان دارن برای که به انسان دیگه اعتماد و اطمینان ندارن، اونجاست که خاطرشون آسوده است، برتریشون رو میتونن حفظ کنن و آسیب سنگین جدی نمیگیرن. بنابراین وحشت از زندگی زنده هست. شما رو میشه اینجوری دید عزیز، یعنی اینا پدیده ایست که اگر یک کسی باتون کمک کنه از کودکیتون بیاد، از نگاهی که به خواهر برادر داشتید، از دعوایی که پدر مادر با هم داشتن، مدرسه ای که رفتید، درسی که خوندید، امتحانی که دادید، تو تیمی که بودید، انتخابی که شدید، انتخابی که نشدید، دوستانی که با شما بودن، دوستانی که شما رو کنار گذاشتن، دوستای دیگر رو کنار گذاشتن، با شما بودن، همه اینا رو اگر کسی نگاه کنه کاملا میتونه ببینه که شما چرا به این نتیجه گیری های غلط رسیدید. یعنی یه مقدار نتیجه گیری اینه که تو اگر بری سراغ کسی برابر یا برتر آسیب میبینی، بری سراغ یک کسی کمتر آسیب نمیبینی. موضوع اصلی اساسی هم اینه که آسیب نبینی. به همجاست که یه ده میارن پولشون رو میذارن یه جا تو بانک میذارن، 1% بهره میگیرن چون سیفه، مطمئنه. یه ده هستن که ریسک میکنن و این واسه همه پول از دست میدن. این که کدام درسته کدام غلطه بحث دیگریست، ولی شما با دو تا تیپ آدم روبرو میشی که اهل خطره، اهل ریسک، اهل ضرره. یه دادمی هستن که با نهایت احتیاط در نهایت مواظبت و مراقبت با ترمز روانی زندگی میکنن، در حالی که یه پاشون رو گاز زندگیست، یه پای دیگه‌شون هم رو ترمز زندگیست، برای که اصلا جرأت رفتن نداره. و یه دادم که از وحشت اصلا ایستادن. به همجاست که تفاوت آدم ها در این است که چگونه ریسک و خطری رو تو زندگی میپذیرن. به همین دلیل است که بسیاری معتقدن no guts no glory، جرأت نداری، شکوفایی و درخشندگی هم نداری. اینا چیزاییست که با هم همراه هستن. حالا انتخابا رو آدم ها میتونن بکنن. ویژگی روانی و شخصیت شما رو یه مقدار بیشتر با آگاهی های میتونین پیدا کنین. به کودکی و گذشتتون برید، به تدریج میتونین بگین نتیجه گیری ها چیه و الا پایان این نوع زندگی در حقیقت آتش زدن خود به بهانه گرم کردن دیگران و بعدن دیدن این واقعیت که در حالی که ما داریم میسوزیم به ما یه لگدی هم میزنن و دنبال کار خودشون میرن. یعنی اونایی که گرم کردیم حالا که از سرما نمردند با ما یه مرده از نظر روانی هم کاری نداره. به هر حال مواظب خودتون باشید و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی از خدا نگهدار. شنگ رجمند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان خوبت یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان خوبت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان برزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان خوبت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان خوبت 213-489-99-99 213-489-99-99 عضو 08 ایرانیان.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
من مایکل پیمان کید وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابقه پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان ات پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیوه اولده.
اوکی مگو تانزه که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایلوین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میابود.
خب میاله حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که. اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122
چند گفته؟
949-768-0122
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. اجازه میخوام که یکی دو سه نکته رو با آگاهیتون برسونم، بعد یه توضیح درباره کروز یا سفری که در پیش داریم. اولا اینکه ما روزهای پنجشنبه رو اختصاص دادیم به دانش، بینش و نگرش، ولی به دلیل اینکه دو جلسه درباره تناسخ گفتگوی داشتیم و فرض بر این بود که شاید برخی از دوستان پرسش‌های یا نظری داشته باشن، با وجودی که آقای دکتر نیری و آقای دکتر حیدرزاده نتونستن تش بیارن، من خطها رو در آغاز با این نیت باز کردم که در این باره پرسشی باشه. هیچ کدوم از خطهای ما در اون باره نبود و بنابراین من تصمیم گرفتم که برنامه رو به صورت عادی خودش برگردونم، چون قرار پرسش و پاسخ بود. این توضیح برای دوستان است که ای بسا همکنون به ما ملحق شد. دوم این که من کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو همین یک شنبه 26 جولای در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیبری از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر خواهم داشت. همچنین از سه شنبه آینده یا سه شنبه 28 در المپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 شب کنفرانس کیستم من سالم، بیمار و نورمال رو به مدت 8 هفته آغاز خواهم کرد و ادامه خواهم داشت. و همچنین روزهای شنبه و یک شنبه 22 و 23 آگست در شمال کالیفرنیا در وست ولی کالج در ساراتوگا ساعت 2 تا 5 و 6 تا 9 4 کنفرانس خواهم داشت که از طریق وبسایت من یا در آگاهی های رادیو میتونین اونها رو دریافت کنین و بالاخره جشن مهرگان رو با حضور جمعی از هنرمندان خوب عزیز و تشریف فرمایی شما در سابان تیاتر یا سابان تیاتر در بیورلی هیلز خواهیم داشت روز شنبه 10 اکتبر از ساعت 8 تا 11 شب با برنامه های جالب در محلی که افتتاحیه رادیو همراه رو هم در اونجا داشتیم. اما هدف از این فرصت چند دقیقه‌ای که از شما میخوام توضیح درباره کروزی که در پیش داریم. همیشه امید من این بود وقتی به این سفرهای دریایی میرفتم که روز در یک کشتی بتونیم همه ایرانی باشیم و همه برنامه ها در اختیار ما باشه و همه چیز به زبان فارسی باشه، مگر برنامه های ویژه‌ای که برای عزیزان ایرانی که مایل هستند به زبان انگلیسی مطالبی رو بشنوند یا برنامه‌ای در این زمینه از جمله موسیقی داشته باشه. و معمولا ما در سفری که می‌رفتیم بیشتر کشتی در این منطقه‌ای که از لس آنجلس به انسنادای مکزیک می‌رفتیم با کشتی کارناوال بود که ظرفیتش حدود 1028 کابین بود، ولی خوشبختانه کراون پرنسس یک کشتی 17 طبقه است که ظرفیتش 1523 کابینه، یعنی تقریبا 500 کابین از اون بیشتر داره و ضمناً از ظاهر و زیبایی فوق العاده برخوردار از نظر امکانات دیگر با 1200 نفر کرو یا کسانی که در اونجا کار میکنه. بنابراین با وجود موارد و مسائل فراوانی که بود خوشبختانه ما اون رو تونستیم به اصطلاح چارتر کنیم و کشتی کاملا در اختیار ماست و این سفر از روز جمعه 29 ژانویه 2016 آغاز شده، جمعه، شنبه، یک شنبه و دوشنبه اول فوریه تمام میشه. کشتی ساعت 4 حرکت میکنه، معمولا کشتی کارناوال نزدیک 6 یه 2 ساعت زودتر و دوستان میتونن از قبلش بیارن حتی ساعت 11 به بعد. و ضمناً صبح دوشنبه هم دوستانی که مایلن به سر کارشون برن ساعت حدود 7:30 از سن پدرو که کمی نزدیکتر به لس آنجلس و کمی زیر فرودگاه لس آنجلس هست میتونن عازم محل کارشون بشن. حسن کار این است که با بیش از 3000 نفر تا ظرفیت حتی نزدیک حتی 4000 میتونه بره، ولی ما اون رو نخواهیم داشت به دلایل بسیار، در حد 3 تا 3500 نفریم، حتما 3000 نفر خواهیم بود. برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده با همکاری 5 نفر از خوانندگان خوب و عزیز و محبوب. برنامه های یعنی کنسرت خواهیم داشت با سازهای ایرانی، برنامه های سنتی و برحال موسیقی اصیل ایرانی هر گونه که مایلید نامش رو بگذاریم خواهیم داشت. برنامه های دیگر هنری رو حتما تهیه و تدارک خواهیم دید. کنفرانس هایی خواهیم داشت که بیشتر اونها مربوط به خود من خواهد بود، ولی فرصتی است برای دوستانی که بتونن در اونجا برنامه هایی رو ارائه کنن که در این باره انتخاب و تصمیم رو خواهیم گرفت. شام شب رو مثل همیشه همه با هم خواهیم بود، البته در 3 تا رستوران مختلف خواهد بود. دوستان توان این رو پیدا میکنن که در میزی باشن که خودشون انتخاب میکنن، چون میزای 2 نفره، 6 نفره، 8 نفره، 10 نفره، 12 نفره داره که عزیزانی که مایل هستن شام رو با هم صرف میکنن. هر کسی هم که بخواد در میزهای آزادی باشه که دوستان تازه پیدا کنین امکانش هست. مطمئن هستم که از سراسر جهان دوستان رو در اونجا خواهیم داشت. فرصتی است به جهت آشنایی، دوستی و ایجاد ارتباط. فرصتی است برای خانواده‌هایی که مایل هستن همه فامیل و خانواده دور هم جمع بشن، برای عزیزانی که از دانشگاه‌های مختلف، دبیرستان‌های مختلف فارغ التحصیل شدن و به هر حال ریونیون می‌خوان داشته باشن که دو مرتبه بعد از 10 سال، 40 سال، 50 سال دور هم جمع بشن. فرصتی است برای همه اعضای خانواده، زیرا همه رو در بر می‌گیره، از کودک شیرخواره تا افراد سالخورده میتونن اونجا تشریف داشته باشن و از امکانات اونجا استفاده کنن. کشتی فوق العاده زیباست، فوق العاده مجهز و آماده است و همونطور که عرض کردم 1200 نفر در خدمت 3000 نفرن، یعنی تقریبا هر 3 نفری 1 نفر از اونها مواظبت و مراقبت میکنه. غذای 24 ساعته شبانه روزی است، شما میتونید به اونجا تشریف بیارید، هیچ هزینه دیگری نداشته باشید، یعنی همون پولی که میدید، در حالی که اگر شما به هر سفری تشریف میبرید مقدار زیادی هزینه های دیگر دارید که خواسته و ناخواسته به شما تحمیل میشه. ما خوشبختانه نزدیک به 1000 نفر از این 3000 نفر رو با قیمت نسبتاً کمی گذاشتیم که برای دوستانی که نمیخوان خرج کنند یا ای بسا تواناییشو ندارن یه همچین فرصتی رو فراهم کنه. این کشتی است که نزدیک به 900 کابینش، حتی کمی بیشتر از 900 کابین از 1500 با بالکنی هست، به صورت بالکنی یا مینی سویت هست، علاوه بر سویت های فوق العاده جالبی که داره. برنامه های ما تمام مدت تدارک دیده شده است، یعنی همه به نوعی مشغول برنامه های مختلف و متفاوت خواهند بود. فرصتی است که بتونیم شاید یه جایی که من تا به حال نشنیدم به مدت 3 شب و 3 روز چند هزار ایرانی در ارتباط بسته‌ای با هم باشن که در یک کشتی فراهم هست. فرصتی است به جهت واقعا ایجاد ارتباط ها و آشنایی ها، و من مطمئنم چنین خواهد بود. آنچه که مسلمه، ما ناچار هستیم که با فروش برخی از این کابین ها قیمت ها رو بالا ببریم، برای که قیمت اولیه رو هم به جهت اینکه دوستان علاقه من زودتر اگر مایلن ثبت نام کنن، ساعت شامشون رو، وقت کنسرتشون رو خودشون تصمیم بگیرن، چون به هر حال بعدش انتخاب برخی از اینها برای دوستان ممکن نخواهد بود و آنچه که باقی مانده در اختیارشون قرار خواهد گرفت. شما اگر کابینی رو هم اکنون در اختیار داشته باشید، هر گونه تغییری که مایل هستید تا 31 اکتبر یعنی تا اول نوامبر میتونید بدید، میتونید کنسل کنید، تمام پول شما به شما باز پرداخت خواهد شد، یک دلار اون کم نخواهد شد. میتونید جای خودتون رو عوض کنید، از کابین با هزینه کم به گران یا برعکس حرکت کنید، میتونید افرادی رو به کابین خودتون اضافه کنید. این کابین ها بر اساس 2 نفر هست، ولی ما نفر سوم و چهارم رو، البته نه در سویت ها برای که اونا وضعیت متفاوت دارن، ولی در 1000 و تقریبا 500 تا از این کابین ها نفر سوم و چهارم نصف قیمت خواهند داد. بنابراین اگر 4 نفر تش بیارید پول 3 نفر رو فقط خواهید داد. هزینه ها از $480 شروع میشه که شامل همه چیزه، یعنی شامل تکس، مالیات، شامل گمرک، شامل $33.50 یا $36 بسته اینکه جور کابینه دارید، که باید شما انعام بدید، یعنی اون اجباری است، یعنی انتخابی نیست. یعنی شما اگر خودتون تشبهید، اگر کابینتون فرض کنید مینی سویت باشه، $36 از شما بابت این پول میگیرن. همه چیز به اصطلاح اینکلودد هست، همه چیز رو در داخل این $480 که شما انتخاب میکنید برای 3 روز و 3 شب، صبحانه، نهار، شام و هر زمانی که وسطش بخواید، که همیشه غذا هست، میتونید غذا رو تهیه کنید، میتونید مقداری از اون رو روم سرویس کنید در اقلام مشخصی، هیچ هزینه بابتش نمیپردازید و این فرصت و امکان رو پیدا میکنید که 24 ساعت اونگونه که مایل هستید از غذای اونجا استفاده کنید و ضمناً اتاق در اختیار شماست، اونم اتاق 2 نفره. بنابراین من فکر نمی کنم در کمتر جایی در امریکا شما بتونید صبحانه، نهار، شام و 24 ساعت هرچی که مایل هستید رو میل کنید، اتاقم در اختیارتون بگذارم با یه قیمتی فرض کنید $480 که میشه $160 هر روز، که همطور که عرض کردم توش تکس و گمرک و هزینه در حقیقت بنده رو به اضافه تیپیست که عرض کردم هر شب یا هر روز شما باید بپردازید. 3 روز و 3 شب هست، در حقیقت جمعه، شنبه، یک شنبه، دوشنبه است، ولی واقعا 3 روزم کمتره، نمیخوام بگم 4 روز و 3 شب، 3 روز و 3 شب هست. برنامه های فوق العاده خوبی برای دوستان حتما تدارک خواهیم دید. تمام 24 ساعت یا حداقل در دوران بیکاری شاید 16 ساعتش حتما برنامه خواهیم داشت. این است که اگر مایل هستید لطف کنید هرچه زودتر اقدام کنید به دلایل بسیار، ولی ما فقط در ماه اول، یعنی از اول سپتامبر، حتما قیمت ها 10% همه افزایش پیدا خواهد کرد و اگر بعد از اون بمونه که بعید میدونم 10% دیگه. فرض من با توجه به پاسخی که از دوستان گرفتم این است که ما ظرف مدت بسیار کوتاهی سولد اوت خواهیم شد. بنابراین اگر واقعا مایلی تشبیارید انتخاب کنید، تلفن کنید، جای خودتون رزرو کنید. تا 3 ماه دیگه، یعنی تا 31 اکتبر، یعنی تمام ماه آگست، سپتامبر و اکتبر آزاد هستید. هر زمان که دلتون خواست قرارتون رو کنسل کنید و قرارداد رو در حقیقت فسخ کنید. هیچ هزینه برای شما نخواهدش. بعد از اون تغییراتی که بخواید تو نام بدید و توی جا بدید، اولا در صورت بودن هزینه‌های مختصری یا کمی خواهد داشت، ولی تا 31 اکتبر هیچ هزینه‌ای برای شما نخواهد داشت. نتیجتاً اگر دو دلید، انتخابتون رو بفرمایید، جای خودتون رو برای خودتون عزیزانتون رزرو کنید. فقط کافیست برای هر کابین فقط یک نام رو بدید. ما شماره تلفنتون رو می‌خوایم و نامتون رو و طریقی که پرداخت می‌کنید. و تا زمانی که پرداخت به صورت کردیت کارت یا چک و یا نقد ندادید، جای شما رزرو نشد. یعنی هیچ وقت نفرمایید من تلفن کردم و اینو خواستم یا نخواستم. نه، فقط وقتی که شما پرداختتون رو انجام دادید، اون زمان است که اونجا برای شما رزرو خواهد شد. آگاهی های بیشتر رو بعدن به اطلاعتون میرسن. و از این بات بسیار خوشحالم که یه فرصتی پیدا میشه که 3 شب و 3 روز بتونیم با جمعیت بیش از 3000 نفر هموطن و همزبان ایرانی و جمعی از فرهیختگان جامعه لس آنجلس، همه همکاران خوب در رادیو و 7 نفر از خوانندگان عزیز همراه با ارکستر کاملی که میتونیم براشون تدارک ببینیم، دور هم باشیم و به یاد ایران عزیزمون ایرانی باشیم. از این فرصت اگر مایلید استفاده کنید، ولی شرطش البته این است که شما یا سیتیزن امریکا باشید یا اگر سیتیزن امریکا نیستید گرین کارت داشته باشید و اگر در اینجا متولد شدید پاسپورت ندارید، همون برت سرتیفیکیتی که شما دارید میتونه کفایت بکنه. در این باره هم اطلاعات بیشتر خواهیم داد، ولی متاسفانه برای دوستانی که سیتیزن نیستن یا گرین کارت ندارن، اگر از کشورهای دیگه میان باید مالتیپل ویزا داشته باشن، یعنی بتونن بیان امریکا، برن بیرون، برگردن. چون به هر حال ما میریم مکزیک و برمیگردیم، برای که از لس آنجلس میریم به انسنادای مکزیک و برمیگردیم. بنابراین عزیزانی که به هر حال به صورت توریست آمدن یا هر نوع دیگری که گرین کارت ندارن، سیتیزن نیستن و تازه پاسپورتی که دارن برای ورود به امریکا مالتیپل ویزا نداره، چون اگر یک دفعه وان انتری داره در حقیقت به امریکا میتونن داشت بیان و از امریکا خارج بشن، دیگه به امریکا نمیتونن برگردن و در اونجا هم جایی برای گرفتن ویزا نیست و اصلا امکانش به هیچ وجه وجود نداره. اونا رو البته چک خواهیم کرد. و ضمناً اگر پاسپورتی دارید لطفاً چک کنید. اینا معمولاً باید 6 ماه اعتبار داشته باشه، اینه که اگر واقعاً نزدیک شده به تاریخ انقضاش، لطف کنید پاسپورت خودتون رو تجدید کنید و از این بابت خاطرتون آسوده باشه که میتونیم کنار شما باشیم. ما این برنامه رو احتمالاً هر 6 ماه یه دفعه خواهیم داشت، ولی فعلاً این قرار اول ماست و مطمئن هستم که با یاری و همکاری شما میتونه به بهترین صورت ممکن اداره بشه. از گفتگویی که در این بار داشتم که شاید برای بسیاری از شما هیچ فایده‌ای و معنایی نداره متاسفم، ولی امیدوارم عزیزانی که مایل هستن اون رو بدونن. میتونن به دفتر رادیو تلفن کنن 310 441 5111، 441 5111. حتی ما روز شنبه هم که معمولا دفتر رادیو تعطیله، ساعت 9 تا 2 بعد از ظهر، عزیزانی هستن که میتونن به شما پاسخ بدن و تنها شما انتخاب میکنید چگونه اتاقی رو میخواید، برای که تقریبا انواع 22 گانه اون مشخص شده، اون انتخاب میفرمایید، قیمت رو خدمتتون خواهند داد که در چه مسیری است، انتخاب با شماست، نامت رو میخوان، شماره تلفن و طریقه پرداخت و بعدن میتونید اسامی رو اضافه و کم کنید برای هر کدام از کابین های مورد نظرتون تا 31 اکتبر. امیدوارم این توضیحات کافی باشه. اگر مطلبی هست اون رو در برنامه‌های بعدی هم برزتون میرسونم و یا میتونید از طریق دفتر رادیو آگاهی های بیشتر رو به دست برید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
من شهریار ربان آماده انجام وام های درخواستی شما هستم. وام ساختمان تجاری، پمپ بنزین، کارواش، SBA. پول فوری، هارد مانی، با نرخ بهره 7% برای خرید املاک و مستقلات. با 10% پیشقسط می توانید یک ملک تجاری برای استفاده شخصی خود بخرید. شهریار ربان آماده انجام وام های شماست. 310-714-56-16 عضو 08 ایرانیان 1575 بسپور. وام ویژه برای خرید پمپ بنزین، کارواش، رستوران های زنجیره‌ای. با ما بیزنس کنید. ما شما را زیر چتر حفاظتی قرار می دهیم. شهریار ربان، کارشناس ارشد امور وام و سرمایه گذاری. 310-714-56-16 فراموش نکنید هارد مانی برای خرید املاک و مستقلات در جنوب کالیفرنیا به ویژه لس آنجلس با بهره 7% 310-714-56-16 برنامه سرمایه گذاری پول وام از طرف شهریار ربان به شما تقدیم شد. 310-714-56-16 لایسنس نمبر 00667328 و 298861 عضو 08 ایرانیان 1575 بسفورد 310-714-56-16
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام بفرمایید.
ببخشید
شما
فکر کنم فرصتم کم باشه ولی
نه فرصتون شما... کم نیست. شما اگر 30-35 دقیقه براتون کافیه، نیم ساعت دیگه حداقل 35 دقیقه من در خدمتتونم. فقط لطف کنید یه صدای دوربر اگر اونا رو میتونید قطع کنید ممنونتون میشم.
بله یه لحظه اجازه بدید من همچنان که با تو صحبت میکنم باید برم بیرون چون من بیرون هستم. من 3 ماه پیش آقای دکتر با اتون صحبت کردم و حالا وسط این که صحبت بکنم شاید حضور ذهن پیدا کنیم ولی متاسفانه دیشب یه اتفاقی برام افتاد که فکر میکنم شاید تصمیمای درستی نتونم بگیرم. برای همین امروز خیلی تلاش کردم که با اتون صحبت کنم. برای همین برای اینکه شما واقف بشین به موضوع، من چون ریشش این قضیه مال بچگی من هست، من مجبورم توی 7-8 دقیقه در مورد خودم و بچگی بگم. بله من 3 ماه اومدم امریکا، مورد دیشب اومدم امریکا، من توی 3-4 دقیقه خلاصه کنم و هر موردی که
شما براتون نیاز هست و من خدمتتون باز بکنم. الو صدای منو دارید؟
آره عزیز، ولی خشخش های اضافه داریم، اگر اونا رو کم کنین ممنون میشم. جا
الو بهتر شد؟
آره نه، فقط یه ذره صدای نفستون میپیچه توش عزیز، اونو باید مواظبش باشی.
بله جا. آقای دکتر، من اولین خاطره که از بچگی میادم نیاز زمانی که 3 سالم بوده، البته من 36 سالمه، یه خواهر 3 سال کوچیک‌تر از خودم و یه برادر 7 سال کوچیک‌تر از خودم دارم و اولین خاطره که یادم میاد زمانی که 3 سالم بود و خواهرم به دنیا اومد که شاید با شکوه‌ترین چیزی که تو ذهنمه به دنیا اومدنه اون بود، بابت شیرینی که گرفتیم و رفتیم بیمارستان. و دومی خاطره که یادم میاد اینه که من وقتی به دنیا میام همیشه اینو شنیدم که پدرم نمیومد منو ببینه به خاطر اینکه من پسر بودم و همیشه محبت آمیزترین شوخی که من از ایشون شنیدم این بوده که من اندازه یک گنجشک بودم، توی خیابون بودم، ایشون منو پیدا کردن و آوردن تو خونه و بزرگ کردن، که من همیشه حس این که یه بچه سر راهی هستم و داشتم. دومی خاطره که یادم یاد زمانی که 5 سالم بود و از مهد کودک برمیگشتم و کار دستی که داشتم، خواهرم اعتراض میکرد که اون کار دستی رو میخواست، 2 سالش بود، و پدرم جلوی جمعی که مهمون داشتیم حتی یادم اوتو رو پرت کرد طرف من به صرف این که چرا مقاومت میکنم و مراقب خواهر کوچیکترم نیستم. و همینطور تا قبل از 14 سالگی تنها خاطره که یادم اینه که من همیشه توی بازیایی که با خواهرم داشتم من همیشه باید نمی بردم، باید مصنوعی بازی میکردم که اون ببره، همیشه جلوی جام تحقیر میشدم که با مواظب خواهرم باشم و هیچ وقت این کار رو نمی کنم. تا اینکه از سن 14 سالگی و حتی قبل ترش همیشه بابت محدودیت هایی که مثلا من تا سن 14 سالگی تفاوت دختر و پسر اصلا نمی دونستم و همیشه تا قبل از اون محکوم بودم که چرا با پسر رو بازی می کنم، تحریم می شدم و مفهوم اینو نمی دونستم و مقابله می کردم. و از اون طرف خب خواهر من وقتی که کتک هایی که من می خوردم و اتفاقایی که بر من می افتاد و می دید سعی می کرد بکه هر خوشگانی باشه، مطابق میل باشه، هیچ دوستی نداشت و اون همیشه بچه خوبه بود و من بچه بده.
حالا صبر کنید عزیز، البته شما یه جوری جمله رو گفتید شاید چنوندگان فکر کردن شما پسرید، نه شما دخترید. فقط به من یه چیز رو بگید، اگر پدر شما اینقدر حساس بود که فرزند اولش نمیخواست دختر باشه، چرا با خواهر شما اینقدر خوب بود که تازه دومی آمده بازم دختر بود؟
با اینکه بچه اول باید پسر باشه.
بله خب.
و اینکه من به جایی رسید که و از طرف مادرم هم من سختگیری ها و یه نوع کتک هایی دیگه و سختگیری هایی فقط بابت درس خوندن داشتم که خب به هر حال حالا فقط در اون مورد بود. تا اینکه من وقتی که 14 سالم شد و وارد دبیرستان شدم، خب از اون دیگه مادرم نمیتونست مراقبت درسی از من داشته باشه و من آزاد بودم از اینکه راحت بودم که درس نخونم و پدرم تحقیراش و حتی نمیدونم کتکاش همه جنسش عوض شده بود، به اینکه من حتی تو گوشی مثلا فرض کنید در حالی تو گوشی میخوردم که از یک از گوشای من شنوایی کمتری داره یا حتی اصلا حالا نمیخوام وارد اون قضیه باشم. و اینکه چرا از مدرسه دیر اومدی، الان کجا بودی، با کی بودی، در صورتی که من فقط یعنی هیچ گونه خطایی که مرتکب بشم نبوده، ولی اصلا نوعش عوض شد و اون موقع من میفهمیدم که بابت اینه که بابت با پدر من شک داره و همیشه با موچه منو بگیره، در حالی که من حتی با هیچ پسری در ارتباطم نبودم. و از زمان دبیرستانی همه که تمام تابستونایی که من داشتم تحریم بودم، تحریم اقتصادی بودم، پول تو جیبی به من نمیدادن و اگر خواهرم مقداری از پولشو به من میداد من اون پولو داشتم و حتی 3 ماه تابستون توی اتاق در روم بسته بود، غذا پشت در اتاق از طریق خواهرم آورده میشد، بابت هر اشتباهی من تحریم اقتصادی و تحریم اجتماعی و همه جوری بودم تو خونه. تا اینکه و با اینکه درس نمیخوندم و با اینکه اصلا حتی کتاب نداشتم تا سال آخر تا موقعی که امتحانا بشه من تمام امتحانامو پاس میکردم، حالا شاید نمرات خوبی رو نداشتم ولی پاس میکردم همه رو، فقط 2 روز به امتحان مونده با یک از دوستان میشستم اون تون تون میخوند به من یاد میده و من میرفتم امتحان میدادم، که هنوز که هنوز کابوس خوابایی که میبینم مال اینه که فردا امتحان دارم و من هنوز درسمو نخوندم. تا اینکه من وقتی که دیپلمامو گرفتم و وارد دانشگاه شدم، اتفاقی که افتاد برای من این بود که خیلی سریع دوست داشتم بیام خارج از کشور یا ازدواج بکنم که از خونه بیام بیرون، و اتفاقی که افتاد ازدواج کردم که ازدواج منم فقط مهم بود من برم، یعنی نه من حتی خواهر برادرم، چون پدرم و مادرم با هم اختلاف داشتن. بعدن کار به مسئله ازدواجم ندارم که بتونم خیلی سریع برسم به اصل موضوع. من وقتی که ازدواج کردم پدرم سفت و سخت وارد داد که ما بریم طبقه بالای خونه مادر بزرگم من بشینم، که اینکه مادر بزرگی که آلزایمر داره من مواظبش باشم و اون خیالش راحت باشه، و من تمام پولی که شوهرم داشت که خانوادش بهش داده بودم برای شروع زندگی خرج اون طبقه شد که ما بریم اونجا بشینیم، و من دو سال اول زندگیمو همه رو درگیر، حالا ما در بزرگم بود دوستش داشتم، ولی درگیره به هر حال یه خانم مسنی که آلزایمر داره و مشکلاتی که مشکلات خاص خودشو داشتم. تو اون دو سال خیلی اذیت میشدم از طرف پدرم، با اینکه وظیفه ای نداشتم، ولی اگه کوچکترین نقصی چون نگهداری بود که تعهدی هم نداده بودم مورد شماتت برمیگستم. تا اینکه تو این رابطم رو با خانواده کم کرده بودم، چون کماکان همیشه این اختلافش شرایطی به وجود میورد که دارم کم شد بین من و خواهرم مشکل باشه. و وقتی که من یه خونه قدیمی بود که کلی اتاق داشت، من از یکی از اتاقای اون اجازه گرفتم از پدرم که من یه کاری رو شروع کنم، و کاری که من اونجا شروع کردم اونقدر اون کار گرفت که اگر حقوق یه کارمند خیلی خوب 150 هزار تومان بود، من ماهیانه 2 میلیون درآمد از اون اتاق داشتم. و پدر من کلا آدم حسودیه، یعنی حتی به بچه هاش هم حسادت میکنه، و وقتی از پدرم خواستم یه اتاق دیگر رو من به اون اتاق اضافه کنم، به من گفت فقط به یه شرط این کار میکنه که خواهرم با من شریک بشه، و من نپذیرفتم چون میدونستم ریشه یه از تازه اختلاف و مدلش عوض میشه، و گفتم چیزی که این خونه داره اتاق اگه کسی لیاقت داره به دردش پول در بره. و پدرم با بچه همین مخالفت کرد و من از اونجا پا شدم. از اونجا پا شدم که محل کارم رو گسترش بدم و عوض کنم، تا اینکه تو این هیروژی خواهرم ازدواج کرد. خواهرم وقتی که ازدواج کرد من از مراسم بودم، نمیدونستم خواستگار کیه، فقط شب قبل از عروسی به من گفتن که فردا عروسیه، و من تو اوج مشکلاتی که بودم فوق العاده هم شوک شده از حتی توان اینکه کادو بخرم برم نذاشتم. تو این شرایط که بودم به برادرم گفتم اصلا من فکر نمی‌کنم بیام. و پدرم اون شب اومد خونه من و اولین بار جلوی شوهرم منو کتک زد، و چون اون خونه به هر حال خونه بود که مال پدر بزرگم بود، منو تو بدترین شرایط از اون خونه بیرون کرد.
حالا بذارید من ازتون یه سوال بکنم عزیز. ببینید، البته این داستانا رو من متوجه هستم و باعث تأسفه، ولی شما با این وضعیت، حالا به خواهرتون هم قد نزدیک بود، خواهر و مادرم به شما نگفتن، پدر اون گونه بود که ما داریم ازدواج میکنیم بعد چنین، بعدم حالا شما چرا به دلیل اینکه آمادگی نداشتید یا خبر نداشتید خواستید ازدواج خواهرتون توی مملکتی مانند ایران رو نرید؟ که بعدم پدر شما نصب کنید. آخه شما چرا باید این بازی و لج بازی رو در بیارید؟ برای شما در چه سنی ازدواج کردید عزیز؟
31
سالگی. اوکی. خب وقتی که شما خواهرتون ازدواج کرد 3 سال از شما کوچکتر بود، چند سالش بود ازدواج کرد؟
3 سال از من کوچکتر بود.
نه میدونم شما چه سنی.
آها، خواهرم 25 سالش بود.
بنابراین شما 28 سالتون بوده، 7 سال بوده شما ازدواج کردید، درسته؟
نه ببخشید اشتباه میکنم، من خواهرم 24 سالش بود ازدواج کرده و من شاید 26 سالم.
خیلی خوب، بنابراین 5 سال بود ازدواج کرد. فرزندی داشتید یا نداشتید؟
نه.
خیلی خوب، شما بازم چرا با تو اون خونه موندید با این همه گرفتاری؟ بعد عروسی رو پاشید نمیشید بدید که بیاد کتکتون بزنه؟
ببینین، نه اینکه به خاطر این نرم که بیان کتک بزنم، به خاطر اینکه من بعد از اینکه ازدواج کردم اصلا کلا رابطه یعنی مامانم یه آدم فوق العاده سختی بود، و با اومدن من ترجیح داد که با خواهرم رابطه بهتری داشته باشه. اصلا من فاصله گرفته بودم از اون خونه، نه که قهرم باشم، یعنی اگه دعوتم میکردن میرفتم، اگه نمیکردن نمیمدم، و کلم ارتباط خیلی کمی داشتم. و اون موقعی که تو اون شرایط پدرم اومد و بابت، نه که بگم نمیام، بابت کتکی که خوردم اون شب، به صرف این که چرا استرازم بود که چرا من اصلا در جریان نبودم دو شب قبل باید در جریان باشم عروسی هست، من مورد شما تصفیح گرفتم، و وقتی من از اون خونه بیرون کردم منم نرفتم.
اوکی، حالا یه ذره کوتاهش کنید تا حالا به جایی نمیرسیم.
خب ببینین، به هر حال من تمام این مشکل، حالا ریشه اختلافم، حالا شما شکلش از طرف خواهرم میخواستم بگم، چون که من به هر حال از خونه پاشدم، همیشه شرایط کاری و شغلی خیلی خوبی رو داشتم و با پدرم سر همین قضیه به مدت 7 سال اصلا حرف نمیزدم، تا اینکه خودش اومد و زمانی اومد که من دچار یه بیماری شده بودم که اومد توی بیمارستان و همیشه من فکر کم زمانی با پدرم میتونم حرف بزنم که اون فوت کرده باشه و مثلا نتونه حرف بزنه. من توی بیمارستان بودم وقتی اومد، از تمام اینایی که حالا من انتفیری برای شما گفتم، از بچگی بهش گفتم همه رو وانمود کرد، هیچ کدوم یادش نیست و من اشتباه میکنم و منم فکر کردم که خب شاید همون سوء برداشتای من بوده و از اون به بعد تصمیم گرفتم اگر هر موردی پیش اومد من به موقع بگم. و تو اون 3 سالی که من درگیر بیماری بودم، هر دم از این باغ برید رسید و هم مثلا فرسون به محصی که اون با میکردم کشمان میکرد که آخرین موردش زمانی بود که من برای درمانم میخواستم میام خارج از کشور و اینکه میخواستم خونم رو جا به جا کنم. ببینیم پدر من این شخصی داری که میاد پیله میکنه به شما، یه وعده یه خیلی بزرگی رو بهتون میده و اون دم کار که شما تمامش رو بنا میکنین روی اون، میاد و زیر پاتون رو خالی میکنه. که آخرین کاری که با من 9 ماه پیش کرد این بود که صفر و سخت وایساد، گفت من فلان رقم رو میدم شما یه خونه یه قدری برو رحم بکن وسایلتو بزار و خودش میرفت حتی خونه ها رو با اون قیمت پیدا میکرد. زمانی که من 2 روز فقط وقت داشتم جا به جا بشم به من گفت من همچه حرفی نزدم و من به مدت 9 ماه دیگه آخرین بار بود که داغ گذاشتم پشت دستم، چون قطعا گولشو میخورم یعنی بابت وعده هایی که میده، هر دفعه اصلا با یه فرم دیگه میده. و من اومدم امریکا و اگه یادتون باشه بیماری خونی داشتم که خدمتتون زنگ زدم و من اومدم امریکا و فکر میکردم به عنوان مسافرم و یک سال دیگه بیشتر وقت ندادم که زنده باشم و بین موندن و نبودن گیردم که به شما زنگ زدم این که بمونم یا نه و شما توصیه کردیم که برای نجات جونت هر چیزی مهمه و من به توصیه شما عمل کردم و با تمام مشکلاتی که بود موندم و مشکلاتی که داشتم حتی خواهرم با کراهت حاضر که به من پیوند بده که حتی تا مدت ها من مشکلم این بود که حتی از خواهرم پیوند نشم و حتی غیر این قضیه رو بذارم، تا اینکه با خودم کنار اومدم و توی این 3 ماه باورشو نمیشه که از اینجا حتی محل کارم رو توی ایران داشتم اداره میکردم و با مشکلات اینجا دست و پنجه نرم میکردم. حتی به شما زنگ زدم چقدر دوستانشون لطف داشتم شنونده و من زنگ زدم چقدر منو ساپورت کردم و من به هیچ وجه اینکه برای حتی نجات جونم به پول احتیاجشم به پدرم زنگ نزدم.
تا اینکه دیشب حالا بابت نمیگه بذار ازت یه خواهشی کنم عزیزی، حالا که رسیدی به اینجا متاسفم، بذار ما پیام ها رو بشنویم، من خاطرم از این باهات آسوده بشه، صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. چنگ ارجمند با ما باشید.
پرش انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند برای اولین بار در اورنج کانتی، صدای خوش موسیقی و محبوب همگان شهیاد.
منو تو آغوشت بگی، آغوشت تو با قد دست سکوت می‌کنی و این برای هر دومون بسته.
و صدایی که قلب میلیون ها ایرانی را یک شب تسخیر کرد، باران.
تو حواست نیست من محو تماشاتم، تو فکر یکی دیگه من پای قدم هاتم.
شنبه 22 آگست در سالن مجلل ایروین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیط به سایت omidbazar.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 1-800-641-0122 با ما تماس بگیرید.
سپانسر بای امید بازار، omidbazar.com.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560 230-75-60.
یک وکیل بی‌رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
همبستران عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5. شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303. 310-910-3303. americanaltin.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله، داشتم خدمتتون عرض میکنم آقای دکتر. من از این گذشته بود که گفتم و زمانی که اومدم امریکا که با تماسی که با شما گرفتم، شما منو ترغیب کردید من که باید بمونم و هر چیزی برای جونم مهمه. تو این مدت ببینید، من حالا شخصت که خودم دارم، من از باید تو پرویزه سبب نفتی که 6 ماه دیگه بیشتر وقت ندارم، ولی من فقط تقیه مرگ رو خیلی راحت میپذیرم. شرایط فوق‌العاده سختی دارم، برام همش ترمسش جدیده، ولی پیش خودم فکر میکنم که یا به هر حال مرگی که حقه، یا اگه من از این شرایط بیرون اومدم باید بتونه اونقدر داستان من تاثیرگذار باشه که بتونم حالم خوب باشه، که این دوران رو چجوری گذارونم. سعی میکنم به روحیم کمک کنم و هزار یه مشکل دیگه ای که هست، ولی الان چیزی که منو خیلی به هم ریخته کرد که ممکنه تصمیمای عاقلانه ای نگرم، تلفنی که دیشب پدرم به من کرده و حال بدی که باورتون میشه، تمام این داستانی که من برای شما تعریف کردم، اینه که تمام اینا رو مجددم به رخ من کشیده، یادش نیست اومده آخرین وعده خونه رو به من داده، یعنی حتی همین رو میگه یادش نمیاد، و اینکه چرا اون موقع به من گفته با خواهرم شریکشون نشدم. من رو ارتباطی با خواهرم داشتم که از خونه خواهرم اومدم بیرون که کن تا کابیش در نشه، الان به من میگه اون داره جونت رو نجات میده، تو مدیونشی حتی اگه خونش راحت نیستی باید حتی اگه توفت میندازه تو اون خونه باشی. و باورتون نمیشه، فکر میکنم که نمیدونم
شما ممکنه کنم. شما ممکنه اسم این خدا رو که اسمش پدر شماست به من بدین، منم از به بعد ایشون دعا کنم. ممکنه من بگید چرا حرفای پرت و پلای یه آدم بیمار نادان بدبخت وامونده موضوع زندگی شماست؟ شما اگر نه سب کنید، سب کنید، نه سب کنید عزیز، ایشون هیچ قدرت نداره. شما تو خیابون دارید میدید یه لات ولگرد به شما فوش میده، میخواید چکار کنید؟ شما یه با یه پدری روبرو هستید که بر اساس تعریف شما یه بیمار سایکوپات، سوسیوپات و یه بیماری است که بیمارستان هم براش زیادیه. حالا یه همچین آدمی تلفن میفرمایند و در بیانات وحگونشون که باید حتما با آب نمیدونم چه نوشت طلا بیشتر و همه باید حفظ کنند و در راهش خودشون رو به کشتن بدن، میفرماین تو باید چنین باشید. شما وقتی ایشون این بیانات رو میفرماین، فقط بفهمید چقدر بدبخت و بیماره و فقط دلتون اگر دلتون خواست برش بسوزه تا اینکه شما اذیت بشید.
ببینه مثلا... قبل از اینکه ایشون تلفن کنه من قبول دارم بیماره و با خودم کنار میام، حتی تمام این زخما میاد بالا و خودم نهیب میذارم که مریضه تو نمیتونی عوضش کنی، ولی بابت اینکه تو بدترین شرایط روحی و فیزیکی و شاید که من هستم که حالا خیلی از حتی اسپانسرهای شما خیلی از همکارت من از نزدیک میشناسن که من چی جوری دارم مقابله میکنم، این آدم
عجب. باز شما که رفتید یه توضیح دارید بر برگشتید همونجا؟ مثلا آخه شما به هیچی باور ندارید، اذیت نشید مجبورم یه ضربه بهتون بزنم. حالتون خوب نیست؟ شما که از پدرتون بدتری، شما که از پدرتون بدتری. شما بدونید یه آدمی نادان بیمار بدبخت گیر گرفتاره، بعد هنوز حرفای او برای شما سند باشه، مدرک باشه، مبنای حالتون باشه. شما الان لطف کنید برای که بقیه هم دوربر رو میدارم درست باشه متوجه بشین. شما هرچی دلتون خواهد من فوش بدید، مثلا ککم هم نمیگذه. اما تو دنیای زندگی میکنیم که عزیز، روزی که به یه واقعیتی رسیدیم هنوز باید اون رو نادیده بگیریم. روزی که من فهمیدم اینجا چاهه، باز هنوز بپرم توش بگم فکرم شاید چاه نباشه. روزی که شما میپذیرید با یه پدر بیمار روبرو هستید، شما توی شرایط حالات گرفتین نشستید، به بیانات عمیق و دقیق ایشون به عنوان وحی منزل توجه میکنید، بعد خودتون رو با اون اذیت میکنید. شما ای بسا کتاب آسمانی که باور دارید بشنوید انقدر جدی نمیگیرید که مزخرفات و پرت و پلای پدرتون رو جدی میگیرید. عزیز
آقای دکتر الان سر کلش پیدا شده، من 9 ماه با حرف نزدم، وقتی هم سر کلش پیدا میشه ول کن نیست. من 3 شب جواب تلفن ندادم، الان از این ور اون ور از طریق این اثر
عجب داستانی چه فرقی میکنه عزیز من؟ من نمیدونم اون احمق ابله دیگری که میاد به شما میگه پدرت رو بهش تلفن کن، اگه اینقدر نمیفهم بگه چشم نکنی. اون کسی
من تلفن نمی کنم آقای دکتر، من حتی جواب تلفن
عزیزم میگم اون آدم عزیز من چرا شلوغش میکنی؟ اون آدمایی که به شما میگن چرا گوش به شما میدید؟ هر کی گفت از جانم من به شما میگید خفه. آقا عزیز شما اصلا چه فرقی میکنه؟ جالب اینه که میگید من حرف پدرم را نمیشنوم، از جانب دیگران به من یه چیزی میگن. دیگران کی هستن و چی میگن؟ یه بیماری که شما رو از پا در آورده، یه آدمی که شما رو تیکه پاره کرده، حالا به دلیل اینکه نام پدر روشه که مطلقاً پدر نیست، مطلقاً آدم سالمی نیست، مطلقاً حتی یه رحم حیوانی هم که حیوان به بچهش داره نداره، و همچنان در جهت بیماری و خودخواهی خودش داره دست و پا میزنه، حالا یه کسی میاد به شما میگه مثلا پدرته، باباته، این کارو بکن، اون کارو بکن. اصلا برفرض اصلا من اصلا حرفی هم ندارم شما صحبت هایشونو بشنوید. ای بس اصلا توصیه من این است که هر وقت ایشون حرف میزنن بشنوید، هر چم میگه بله پدر درست میفرمایید، ببخشید، عذر میخوام، ولی اصلا تو دلتون بخندید. عزیز شما چرا این بازی رو در آوردی؟
برای اینکه میدونین در برای اینکه الان من تو بحرانی ام که شرایط مالی شدیده به خاطر درمانم، و چون پدرم شرایط مالی خوب، همه فکر میکنن که من الان جونمه و باید از ایشون پول بگیرم، ولی من باید هر چی میگه گوش کنم.
منم 100% عزیز. خب شما اسم پدرتون هرچی هست، من شما رو با همون اسم مینامم. بنده اگر حال شما رو داشتم هرچی پدر میفرمودن میگفتم، اصلا من اینا رو به صورت کتاب در میارم و به همه جهان و جهانیان ابلاغ میکنم. اینجا هم یه مترجم انگلیسی پیدا میکنم که این بیانات عرض کنم طلاگونه شما رو به زبان انگلیسی به این امریکایی نفهم بده، ولی لطفا پول رو بفرستید وقتی به پول احتیاج داری. حالا شما گردن تو که از اون بدتر شدی
آقای دکتر، اینا وعده است. من که
قبلا عجب عزیز من اصلا از دست تو کلافه دارم میشم. ای وعده است که دیگه بس ولش کن،
من میدونم وعده است.
خیلی خب اصلا وعده است، اون اطرافیان که هستن به شما گرد وقت پول گرفتید منو خبر کنید. بله به شما پولی که پدر قرار من بدید دو برابرش از بابام وقتی اومد من بهتون میدم. ای باور دارید عزیز من نمیدونم این اطرافیان شما رو پدر ول کرد چسبید به اطرافیان. وقتی یک کسی من الان برگردم به شما بگم آسمون سفیده، دو نفرم بگن سفیده، شما بگید حالا خودش گفت نپذیرفتم ولی اطرافیان گفتم، بگم خب آسمان سفیده، شما برای چی نظرتون عوض میکنی؟ بعدم شما اصلا چرا این ماجرا رو این همه مدت شما از 21 سالگی ازدواج کردید، 15 سال ازدواج کردید، هنوز تو رابطه دختر کوچولوی باباتون موندی و ماجرای زندگی شما شده پدرتون و خواهرتون و اون مادرتون بابای والا. آدم که نمیتونه عزیز یه چیزی رو باور داشته باشه بر مبناش عمل نکنه، شک داره، میتونم بفهمم. یه چیزی به این یقین رسیده، شما یه کسی هزار دفعه آزارتون داده، شما هنوز فکر کنید بار هزار یکم میخواد به شما مهربونی کنه و خوبی کنه؟
امکان نداره.
خب پس چی میگی؟ شما یه سنگی اونجاست، من به شما میگم این سنگ به زودی تبدیل میشه به یه انسان و میاد و شما رو معالجتون میکنه. شما باید بگید خب شاید بیا. پدری که شما برای من توصیف میکنید یه بیمار کامل روانی است که دنیایی پر از نادانی و خودخواهی و بیماری داره. نادان، خودخواه، بیمار، علائم سایکوپات و سوسیوپات رو نشون میده. یه بیمار روانی که آزار خودش و دیگران براش لذت بخشه، یه دنیا و دکونی هم برای خودش درست کرده برای مغز بیمارگونش که شما رو به دلیل دختر اول بودن با این حرف که اولی باید پسر باشه شما رو اونچنین زیر پا گذاشته. دومی هم که با وجودی که دختر در اومده اون حالا شده فرض بفرمایید که نمیدونم ملکش هرچی، و شما مال اینجا گرفتی نشستی صبح تا رو به حرفای پدر فکر میکنی. عزیز من، تو اگر جای من بودی که باید به حرفای خیلی میشنیدی و فکر میگردی چی میشدی؟ من تا یک ثانیه حاضر نیستم بهش بکنم. الانم که دارم به تو میگم به خودم میگم کدام حرف، بلکه اصلا مهم نیست. من که تو زندگیم نیومدم وقتی تو خونم نشستم در نهایت امنیت و آرامش هستم یه سگی تو خیابون پارس میکنه من یه دفعه پارس اون سگ رو جدی بگیرم که من در حال مرگ و نابودیم؟ به او یه سگ تو چی کار داری عزیز؟ ما تا کی تو زندگیمون قراره برای خودمون یه چیزی بسازیم تازه وقتی که باور داریم غلط غلطه و بعد برمبناش بخواییم عمل کنیم؟ تو پدر هر چی ایشون میخوان بیانات بفرمایند به گونه‌ای که اون مرد نادان فکر میکنه باش جنگی نداری که چیز بکنی بپذیر، کاری هم نشون. اصلا من با پولش هم کاری ندارم، داد داد نداد نداد. به دوربریام تکلیف خود تو باشون روشن کن. اگر دوربریای تو بعد از شنیدن حرفای تو یا بعد از دانستن آنچه که اتفاق افتاده هنوز جانب به اونو میگیرن که اونا از اونم بدترن. آخه عزیز وقتی آدم نادانه، وقتی آدم بیماره اونو میشه فهمی، ولی آدمایی که دانا هستن نادان نیستن، بیمارم نیستن، بی خودی برای چی جالب مطالبی و مواردی از این قبیل رو میگیرن؟ بنابراین اونا هم هست گرفتارن. برای تو برای چی علاقه نشون میدی که بشنویشون؟ ما تو دنیایی هستیم که انتخاب میکنیم. برای چی انتخاب میکنیم؟ چرا مغزتو کردی ظرف آشغال که هر کی بیاد هر چی دلش خواست توش بریزه؟ من مغز ما ظرف آشغال عزیز که حرفای دیگران توش ریخته بشه، من تو یه ذره آشغال باشه نمیخوریم، بعد ذهن اون آزاد بزنیم هر کی بریزه. مثلا بعضی هیچ علاقی به شنیدن بسیاری از این مزخرفات و مهملات و آدمای دوربرم ندارم، اصلا اهمیتی نداره، اصلا چه فرقی میکنه؟ ما که نیویدیم تو این دنیا ببینیم بقیه راجع ما چی فکر کنن، چه قضاوت میکنن. راهاش کن عزیز، تو مسئله داری، مشکل داری، میفهممت، ولی گرفتاری تو هنوز برای من جالبه که تو بعد از این همه تجربه هزار بار نزدیک شدی به این مار نیشت زده، باز دوباره میخوای نزدیک بشی؟
نه آقای دکتر، ببینیم برای خود من مسجله، یعنی حتی میگم دیگه بعد تر از این نیست که جونم کف دستمه، ولی حاضر نیستم چون حالم رو بد میکنه. و اینکه باورتون نمیشه از اینجا شما میگین حرف معلا اصلا ندارم، چهار ماه دفترم و تو ایران از لازه کاری ما دیگه از کنم هزار حرف و نقل و مشکل از مشتری کار من برم توش اومده، خیلی راحت همه چون میپذیرم، حتی خواهرم که الان حاضر نبوده این کارو بکنه از حق میدم ترسیده، حتی فکر نمی کنم چرا اصلا با خشم داره این کارو میکنه، برای حق قائل میشم، ولی من نمیدونم این موجود چه جوری وقتی میاد اینقدر منو به هم میریزه و این اطرافیانی که
برای اینکه تو راهش میدی
فشار میذاره.
عزیز من،
تنها نقطه ضعف زندگی منه.
عزیز من، نه بازی در نیار قربونه، تویی که اجازه بهش میده. هیچ کس نمیتونه منو آزار بده، من اگر من در رو برش باز کنم، هیچ کس. تو تصمیم بگیر، پدرت و تمام واسطه های دانا و نادانش راشون نده، همه رو بشنو. من میتونم یه ژاپنی همجوری حرف بزنه نفهمم چی میگه، همه اینام که میگن فکر کن یه ژاپنی داره زر میزنه، به تو چه مربوطه؟ مواظب خودت باش، اینقدرم هرس نخور. تو پدر رو از صحنه ذهن خودت بیرون کنی راحت میشی. تو داری باز خودتو گیر و گرفتار اون میکنی و خودتو دست اون میدی، اونم که معلومه وقتی بخواد تیر رو بزنه میزنه به قلبت یا میزنه به مغزت، به ماشینت که نمیزنه، میزنه اونجا. تو هم که آماده ای، تمام بدن تو کردی چشم و مغز برای که او بزنه، تیری هم که او هوایی بزنه تو میدی میزنی به خودت. راهش کن عزیز، حالتو میفهمم. متاسفانه من با آخر وقتم رستم، موضوع خود باشه.
شما سالاتو با چه تشریف میارید؟ فکر میکنم من زیده سن حوزه باشه اگه من اشتباه نکنم، من میتونم بیام سمینارتون همونجا میتونم ببینم اتون.
شما هم میتونید بیاید اونجا، هم مهمان منید، چند دقیقه هم چند دقیقه هم اونجا میتونیم با هم حرف بزنیم. ولی اگر تونستی عکس باباتم برای من بیاره، تا بذار من اونو ببینم، اقلا بذار من شاید عاشق این خدای نادیده بشم. بحر موضوع خودتم باش، خوشحال شدم باید صحبت
کرده. مرسی، ممنون،
بای
عزیز، روزتون بخیر، محبت کردی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار عزیز شنگرجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات، 310-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.